بسم الله الرحمن الرحيم وخير الاسماء لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمت بحمد الله دهمین کارگاه رو در شرایطی برگزار میکنیم که وقتی ده ماه پیش بسم الله شروع کارگاه اول تفسیر سوره شناختی رو گفتیم به هیچ کس و هیچ چیز و به هیچ وجه جز به لطف خدا و عنایت اولیاء الهی امیدی نداشتیم که به کارگاه دهم با انتخاب شایسته و بایسته و چه بسا اجازانید دهم شما هم برای عنوان دهمین کارگاه تفسیر سوره شناختی آیه شریفه لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون به شأن نزول اتم و اکمل و شایسته تر و بایستر از همه چند نزول های ممکن برای این آیه شریفه ایثار و فداکاری و وفاداری همسر پیامبر اکرم حضرت خدیجه کبرا سلام و ظاهره هاست که تقارن پیدا کرده برگزاری کارگاه تفسیر سوره شناختی آیه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون با سالگرد ازدواج پیامبر اکرم با حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. سالروز زیباترین پدیده عالم، زیباترین پدیده تاریخ در متن تیره‌ترین دوران تاریخ انسانیت، دوران جاهلیت، ازدواج محمد امین در 25 سالگی با خدیجه خاتون خاله قریش که در اسناد معتبر تاریخی سن ایشون هم بیشتر 20 24 و حتی اکثر 25 ثبت شده ازدواج محمد امین با خدیجه طاهره در دوران جاهلیت 15 سال قبل از بعثت حضرت رسول اکرم و تابش نور الهی با نبوت حضرت ختم مرتبت در عالم انسانیت عباراتی رو بر طراز دعای توسل معروفی که ما آشنا هستیم و برای توسل به چهارده معصوم معمولا قرائت میکنیم تهیه کردم که در آغاز این کارگاه امروز زیارت توسلی داشته باشیم از حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. من این عبارات رو میخوانم، شما هم آرام زمزمه بکنید. سلام الله علیک یا ام المؤمنین، یا خدیجه الکبرا، یا خدیجه الکبرا ایتها الصدیقه الطاهره زوجة رسول الله و حبیبة حبیب الله، یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا به الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. فرصت هماهنگی نبود که قبلا بگیم و اصلا نمیدانستیم چنین تقارنی پیدا میشود، چنین توفیقی حاصل میشود و چنین کرامتی شامل حال کارگاه‌های ما میشود از جانب اولیای الهی. و امروز میتوانیم چنین از لطف خدا و صاحب قرآن برخوردار باشیم. من خودم این کار رو کردم و گزارش میکنم در طول بیش از 14 قرن جا افتاده است که برای هدیه دادن به محضر حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها مسلمان ها سوره یاسین رو میخوانند. شما هم انشاءالله تا شب فرصت دارید، از این توفیق انشاءالله محروم نمیمانید. سوره یاسین رو با یک بسته‌بندی بسیار زیبا و شایسته، ابتدا سوره فاتحه‌الکتاب و بعد سوره یاسین و آخرم محبذات، بزرگوار واقعا حتی آخر سوره ناس رو میخوانیم، یک هدیه از هر نظر شایسته و با یک بسته‌بندی سنتی بی نظیر. قطعا انشاءالله در پیشگاه مادر بزرگ همه مسلمین، بزرگ مادر همه مسلمانان جهان، حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا همسر گرامی پیامبر اکرم سلام الله علیها مورد قبول واقع خواهد شد. سوره آیه امروز ما که در جهت تفسیر سوره شناختی آیه لن تنالوا البر حتی تنفقون ما تحبون خواهیم داشت، از آیه 92 سوره آل عمران شروع میشه و به آیه 101 ختم میشه. اما با ملاحظه این که این انتخاب دهم شما با انتخاب نهم قبلیتون یعنی آیه آمن الرسول بسیار ارتباط نزدیکی داره و به نحوی مکمل هم دیگه هستن، چنانکه می شود گفت سوره آیه امروز ما و سوره آیه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون سوره آیه آیین مسلمانی است و پاسخ چگونه مسلمان زیستن، چنان که آمن الرسول هم همین اونجا هم به این نتیجه رسید بحثای ما که بیش از هر چیز سورهای آمن الرسول سورهای آیین زندگی مسلمانی است، با این تفاوت که اونجا آیین زندگانی مسلمانی فردی مطرح بود بیشتر و در سوره های امروز آیین زندگانی مسلمانی اجتماعی جمعی، این برای جامعه اسلامی است، اون برای فرد مسلمان. در این اینکه همه قرآن برای همه این اهداف و مسائل است، ولی زیبایی هایی که در قرآن از نظر دستبندی موضوعی وجود داره، وقتی که تدبر روشمند در قرآن صورت بگیره، اینها یکی از اون جلوه های اون تقسیم بندی ها و دستبندی ها و موضوع بندی های زیبای قرآن است. به همین مناسبت جمع‌خوانی آیات قرآن رو که معمولاً سعی داشتیم در این کارگاه ها داشته باشیم، امروز برمیگردانیم به مرتبه آمن الرسول و سوره های امروز رو دیگه به صورت جمعی نمیخوانیم. من در آغاز بر اسنای بحث کارگاهمون آیات رو خواهم خواند. دعای آمن الرسول و آیه بعدش رو در آخر سوره بقره با هم میخوانیم. توجه داشته باشید که اولا خواهش کرده بودیم، خواهش میکنیم که با توجه به اینکه خواهران در جمع حضور دارن و مایلن و خوب است که بتوانن هم صدا بخوانن، آیون صدای خودشون رو بیشتر بالا ببرن که خواهران راحت در باشن. و دومی که هر عبارتی رو اول من میخوانم بعد شما بخوانید، از اول جمع خوانی نمیکنیم. هر عبارتی رو به همون صورت که من میخوانم شما تکرار بکنید و در تکرار دوم اون ترتیب رو در نظر داشته باشید، دعایون با صدای بلندتر و خواهران هم امکان داشته باشن که بتونن با صدا صورت جمعی بخوانن. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آمن الرسول و
آمن الرسول و
به ما انزل الیه من ربه،
ما انزل الیه من ربه،
والمؤمنون کل آمن بالله،
والمؤمنون کل آمن بالله
و ملائکته و کتبه و رسله،
و ملائکته و کتبه و رسله،
لا نفرق بین احد من رسله،
لا نفرق بین احد من رسله،
و قالوا سمعنا و اطعنا،
و قالوا سمعنا و اطعنا،
غفرانك ربنا،
غفرانك ربنا،
و إليك المصير،
و إليك المصير،
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت،
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت،
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا،
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا،
ربنا ولا تحمل علينا إصرا،
ربنا ولا تحمل علينا إصرا
كما حملته على الذين من قبلنا،
كما حملته على الذين من قبلنا،
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به،
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به،
واعف
و عفو عنا
و اغفر لنا
و اغفر لنا
و ارحمنا
و ارحمنا
انت مولانا
انت مولانا
فانصرنا على القوم الكافرين
فانصرنا على القوم الكافرين.
توکل الله. فقط یک اشاره به حاصل مباحث کارگاه قبل داشته باشیم که مباحث تفسیر سوره شناختی آیه آمن الرسول به اینجا رسید که این دو قسمت طولانی که الان با هم قرائت کردیم در قسمت معروف به آیه آمن الرسول، قسمت اول از آمن الرسول رو دیدید که متصل است تا آخر آیه، طولانی است. رسولهی رسولهی و المؤمنونم متصل است تا آخر آیه. بعد لا یکلف الله نفسا الا وسعها به صورت یک عبارت مستقل، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت یک عبارت مستقل دیگه که با وقف مطلق از هم جدا میشن، که این دو جمله بحث شد که معترض است به این دو قسمت. دوباره قسمت طولانی شروع میشه از ربنا تا انصرنا علی القوم الکافرین که اینا هم به هم متصل، یعنی وقت مطلقی بینشون نیست و نسبتاً باز طولانی است. این دو قسمت طولانی رو در حاصل بحث های کارگاه گذشته دیدیم که یک طرف دو طرف قرارداد خداوند با ما مسلمان هاست. قسمت اول طرفی که مربوط به ماست، مربوط به مسلمانان و امت پیامبر خاتم است و قسمت دوم مربوط به خداست که در برابر اون چه که ما در این قرارداد پذیرفتیم و اعلام و آماده کردیم، خدا چه می کند برای ما و در مقابل اون چه که ما پذیرفتیم و عمل می کنیم چه قراردادی با ما دارد. و بر همین اساس بود که یکی از عناوین اون سوره های آمن الرسول شد سوره های زندگی زندگانی مسلمانی، آیین مسلمانی، که گفتیم به خصوص مسئله فردی است، یعنی تکیه و تمرکز بر سازندگی فرد مسلمان است که یکایک که افراد مسلمان با چنین قراردادی، با چنین هویتی، با چنین ارتباطی با خداوند متعال هستند و باید باشند. حالا از اون افراد مسلمان آنچنانی که در تعبیر سوره های امروز ما دم تنالوت و حتی تون توم ما توه بون عنوان ابرار رو به خودشون میگیرن، ابرار در مقابل فجار، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهیم، عنوان ابراری که یکی از نامهای سوره حلتا سوره الابرار، همون ابراری که در آیه اصلی معروف به آیت البر آیه طولانی 177 سوره بقره معرفی شدن، بیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب ولکن البر من آمن بالله تا آخر. آیه بسیار طولانی 177 بقره معروف به آیت البر. و به همین حساب سوره های امروز ما می شود آیین مسلمانی اجتماعی، آیین زندگانی اسلامی برای جامعه اسلامی که همون جامعه ابرار است، همون جامعه‌ای که خداوند یکی از عناوینی که برشون تعیین فرموده و به اونها اطلاق کرده جامعه ابرار است، همون ابراری که ان الابرار یشربون من کأس خام مزاجها کافورا، همون ابراری که عمده سوره حل عطا در وصفشان آمده است. این انتخاب دهم شما آیه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون که با روش های تفسیر سوره شناختی آیات تبدیل می شود ابتدا به سوره آیه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی در یک رکوع کامل، یک واحد موضوعی کامل از سوره آل عمران دیده می شود که دارن واحد موضوعی دهم هست، از 20 واحد موضوعی سوره آل عمران. درک و بیان اتصال آیات این مجموعه از آیه 92 تا آیه 101 سوره آل عمران برای قالب مفسران یک مشکل و معضل عمده بود. شما به هر یک از تفاسیر مشهور و معتبر میتونید مراجعه بکنید و یا احساس کنید که این مسئله وجود داره، یا روشن‌تر و مشخص‌تر وقتی که مفسران بزرگ ما بنا رو بر این گذاشتن که اتصال و نظم آیات این مجموعه رو در سوره آل عمران و در خود این مجموعه مشخص بکنن، میبینید که مشکل کاملا محسوسه. در المیزان علامه طباطبایی این یک واحد موضوعی اینطوری که یادمه به سه قسمت تقسیم میشه. در مجموع البیان جالبتره که این ده آیه رو به شش قسمت تقسیم کن، یعنی راه غیر از این نمیره که این مجموعه ده آیه رو در شش قسمت ببینه. ده آیه در شش قسمت. آیه 192 یعنی همین آیه لن تنالوا البر حتا تنفقوا مما تحبون، آیه 92 رو مستقلا میاره، میبینه که مشخصه که این آیه هیچ ارتباطی به قبل و بعدش نداره. دو آیه 93 و 95 رو در ادامه این آیه شریفه یک جای قسمت تلقی میکنه که کل تمام خانه الا لبنی اسرائیل هست تا هم الظالمون که عنوانی است که خدا اینجا به یهود و بنی اسرائیل داده. و دوباره آیه 95 رو یک قسمت مستقل در نظر میگیره. قل صدق الله فترو ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین، یک قسمت مستقل. و آیه 96 و 97 که مربوط به کعبه و مکه است اونم مستقل در نظر میگیره. ان اول بیت وضع للناس الذی ببکه مبارکا و هدا للعالمین فیها آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله او کان آمنن و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. و دعای بعدی رو هم 98 و 99 رو با دید قسمت مستقل و 100 و 101 رو هم دید قسمت. این یاد داشتای من کلمات جالب و جالبتر و جالبتر به چشم میخوره. بشتم جالبتر بیان نظم یا بچه اتصال آیه قل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل است با آیه لم تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. معروف فرمودن امین الاسلام طبرسی رضوان الله علیه که بچه اتصال این آیه قل الطعام با آیه لم تنالوا البر با این که مستقل در نظر گرفتن بیان نظمش رو به این صورت کردن که از تعامون ما یحب بود. خب تعام خوراکی هم یکی از چیزایی که مورد علاقه انسانه و لم تنالوا البر حتی تنفقوا مما بود این بچه ارتباطش که از اون طرف وقتی میبینیم مستقل این آیات را از هم در نظر گرفتن با هم همونی میشه که من نوشتم که واقعا جالبتر میشه. یه مورد دیگه جالبتر داریم باز شیخ طبرسی رضوان الله علیه در وچه اتصال آیه ان اول بیت وضع الناس با آیه قبل که هر جهتی هم مستقل رو در نظر گرفتن این است که چون خداوند در آیه قبل فرموده بود قل صدق الله فتر و ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین، ارتباط این آیه ان اول بیت وضع الناس الذی ببکت مبارکا هم با اون آیه این هست که اونجا صحبت از اتباع ملت ابراهیم بود خطاب اهل کتاب و یکی از جنبه ها و ابعاد ملت ابراهیم هم مسئله کعبه و مسئله حج. خب همونطور که اشاره کردم این موارد جالب هستند و از موارد زیبا و یافتنی و دانستنی و بررسی کردنی موجود در میراث عظیم و مبارک تفسیر قرآن هست که ما ازش برخورداریم و باید قدرش رو بدانیم. ولی از اونجا که شما باید در ضمن کارایی این روش هایی رو که باش آشنا شدید ببینید که تا چه حده و تا چه حد میتواند پرده های چندین قرنه روی مفاهیم قرآن و روی شناخت قرآن و قرآن شناسی و قرآن دانی و قرآن فهمی رو کنار بزند. خب این هم قسمت دیگری از بحث هست که در جای خودش جالب توجه هست و باید بهش رسید. با روش تفسیر سوره شناختی یعنی تلفیق روش های سوره شناسی و روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم وقتی در فاصله کارگاه قبلی تا امروز من به خصوص روزهای اول رفتم سراغ این سوره آیه و مجموعه آیات 92 تا 101 سوره آل عمران و طبق معمول به تفاسیر معتبر که مراجعه میکنم و به ویژه المیزان مراجعات رو کردم روزای اول اصلا درمونده بودم چه باید کرد و سوال بزرگی هم این بود که آیا روش های تفسیر سوره شناختی واقعا چنین دشواری رو حل میکنه یا حل نمیکنه. چون من اینجا وقتمون محدود هست من ناگزیرم که سیر بسیار کاربر و زمانبری که پی کردم تا رسیدم به جایی که از اونجا به بعد رو میخوام برای شما بیان کنم اونو حذف کنم و از نیمه راه شما رو ملحق کنم به اون مسیری که دی کردم. خلاصش این است که همه اون روش ها رو به کار گرفتم به خصوص روش تحقیق موضوعی و تلفیق این روش با هم که قرار اون از اول این کارگاه این بود که باید واحدهای موضوعی بعدی و قبلی و حتی امکان دو تا تا سه تا واحد موضوع بعدی و دو تا سه واحد موضوع قبلی. خب اینا رو من این سیرها رو من انجام دادم و بارها و بارها برگشتم به همین واحد موضوع اصلی، یعنی چندین بار از این بنتنالوز به رهتاتون تو اون ماتایفون که آغاز رکوع واحد موضوعی شروع کردم و قدم به قدم با همون روش هایی که شما دارید روش تقریب موضوعی در برانی کردیم رفتم رسیدم به آخر و کفایت نمی کرد تا جایی که مطلب باز شد به این صورت که تبدیل شد به این تابلویی که ملاحظه می کنید که خب هم خطش خیلی درشت نیست و هم طبعاً خطش خیلی معمولی است ولی مطلب رو می رسانم. شما سمت راست این تابلو سوره آیه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون رو دارید و در قسمت چپش در سمت چپش همون سوره آیه رو دارید منتها از آخر به اول و با همین حرکت معضل این مجموع آیات گشوده میشه. حالا ببینید معما وقتی حل میشه چقدر آسان میشه و چقدر زیباست بیان قرآن همه جا و در هر چهره ای. از آخر اگر شما این مجموع آیات رو در نظر بگیرید اولین عبارتی که در آخر این مجموعه دارید چیه؟ فقط هدیه الى صراط مستقیم. و از نظر سوره شناسی سوره بقره و سوره آل عمران هر دو نیمه هستن، نیمه اولشون بیشتر خطاب به اهل کتابه که در سوره بقره عمدتاً یهود و در سوره آل عمران عمدتاً مسیحیان و عموم اهل کتاب، در نیمه دوم خطاب ها میاد طرف خود مسلمان ها. اینجا ما درست وسط سوره آل عمران هستیم که هنوز به نیمه پایان نیمه اول نرسیدیم. پایان نیمه اول سوره آل عمران که دیگه باید خطاب ها از اهل کتاب کاملا برداشته بشه، متوجه مسلمان ها بشه و همین اتفاق هم میفته. بلا فاصله بعد از این آیه، آیه 102 سوره آل عمران، شما چی دارید؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مسلمان ها، شما مسلمانی، قدر مسلمانیتون رو بدانید و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا و یعنی به سوره آیه خودمون. عبارت پایانی فقط هدیه الى صراط مستقیم. مسلمان ها شما هدیه هدایت شده اید به صراط مستقیم، همون دعای مستجابی که دائم در نمازتون خدا بهتون تعلیم کرده که بخونید، که یادتون باشه توجه کنید این تمام مطلب راجع به اهدنا الصراط المستقیمه و پایان همه جر و بحثایی که روش بوده و هست. دعاست، بله، دعا از چه نوعی؟ دعای مستجاب، یعنی دعایی که صورت دعا دارد و متنش تلقین این است که این دعا مستجاب شده است و باید مراقب بود که از دست نرود. اهدنا الصراط المستقیم دعای مستجابی است که انجام شده است. فقط هدیه الى صراط مستقیم. مسلمان ها، خدا به بهترین وجه، به کاملترین وجه، به شایسته ترین وجه شما رو به صراط مستقیم هدایت کرده است، اونم صراط مستقیم به قول اهل بلاغت. یعنی چه صراطی و چه مستقیمی، چه صراط مستقیم آنچنانی که اصلا بعضی جهاتش واقعا عظمت
و مقام والاش قابل بیان نیست. همه قرآن در بیان این صراط مستقیمه و خب معلومه که قرآن بیکران است و بیان صراط مستقیم هم بیکران است و اینجا این دوتا تنوین نشانه اون بیکرانگی است. صراط مستقیم، خدا به یک چنین صراط مستقیمی شما رو هدایت کرد. یک عبارت بیاریم عقبتر، و من یعتصم بالله. رمز عمده این هدایت به صراط مستقیم که هم شرف اون رو، هم مقام اون رو، هم اطمینان بخشی اون رو، هم جامعیت اون رو و همه مزایای این هدایت شما مسلمانان به صراط مستقیم رو میتواند تأمین بکند و تضمین بکند اینه. و من یعتصم بالله، همون آمن الرسول قسمتیش بود. شما فرد فردتون با تمام وجودتون، با تمام قلوبتون، با تمام هستیتون اعتصام کردید به الله. با اینکه آیه بعد از این واحد موضوعی فرمید وعتصمو به حبل الله جمیعا، ولی اینجا فرمید و من یعتصم به الله، یعنی چرا راه دور بریم؟ چرا ریسمان و واسطه و رسانه و فاصله مطرح کنیم؟ خدا فاصله را هم برداشته. و من یعتصم بالله، شما با همون اعتصام به حبل الله، با همون هدایت به صراط مستقیم، اعتصام به الله پیدا کردید، یعنی کاملا شما به خداوند بسته و وابسته شدید و میتونه خیالتون کاملا راحت باشه. این ارتقا و بالا رفتن و بالا رفتن و بالا رفتن به مراتب و مراحلی است از انتخاب دوم شما، یعنی آیت الکرسی. فقط استمسک بالعروة الوثقی، اون آغاز مطلب بود، مقدمش امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء بود، که عمده دعای انسان اگر واقعا انسان انسان باشد طلب هدایت و اجابت خدا هم قطعی است. و بعد فقد استمسک بالعروة الوثقی، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، و آیه نور الله نور السماوات والارض، و همینطور بالای بالا که میاد میرسه به اینجا و من یعتصم بالله. تردید نداره که فقط هدی الی صراط مستقیم. یک عبارت قبلش و فیکم رسولو، اگر سوال رو ببرید اونجا که چی شد این همه لطف خدا شامل حال ما شد، چی شد که ما امت برگزیده عالم شدیم، چی شد که خداوند این همه به ما لطف و رحمت و محبت دارد، و چی شد که خدا اعلام می کند درباره ما که و من یعتصم بالله، تعبیری که برای هیچ امتی، برای هیچ جماعتی، برای هیچ مردمی در قرآن نیامده جز ما مسلمانان، امت پیامبر خاتم. و فیکم رسولا، آبروی شما پیش خدا و آبروی رسول الله هست. و فیکم رسول، اصلا جای تعجب و شگفتی نیست هر آنچه خدا لطف و رحمت داشته باشد به شما. برای چی؟ برای اینکه وقتی به شما نگاه می کند خداوند متعال، کیو بین شما می بیند؟ و فیکم رسول، حبیب خودش رو در میان شما میبیند و به آبروی حبیب الله شما همه آبرومند میشید، همه وجیهن عند الله میشید، همه موجه نزد خداوند میشید، همه جا دارید پیش خدا به خاطر جایی که رسول الله پیش خدا دارد. و فیکم رسول الله، یه عبارت عقبتر، و انتم تطلا علیکم آیات الله. جنبه عمل کردیش، عملیاتیش، روشنش که چگونه شما به صراط مستقیم آنچنانی هدایت شده اید و می شوید و می توانید از هر نظر به این هدایت الهی و امتیازات که خدا بهتون داده مطمئن باشید. انتم تطلا علیکم آیات الله، در میان شما آیات الله تلاوت می شود، آیات اللهی که قرآن است و تلاوت می شود، تلاوتی که بنیانگذارش رسول الله است. یتلو علیکم آیاتهی و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تلاوتی که از رسول الله آغاز می شود، با تعلیم رسول الله ادامه پیدا می کند و تا قیام قیامت هر مسلمانی وقتی که تلاوت می کنه آیات خدا رو در قرآن کریم، در محضر رسول الله هست و فیکم رسوله و تحت تعلیم پیامبر اکرم این اون تلاوت رو تکرار می کند، یعنی تلاوت پیامبر اکرم رو تلاوت می کند مطابق معنای لغوی تلاوت. و این است رمز سلامت و سعادت و هدایت به تمام معنای شما و این که شما می توانید و باید صاحب تمام مزیت های ممکن در زندگی دنیا و در آخرت در زندگی ابدیتون باشید. این وصف شماست. برمیگردیم عقب‌تر آیه اول آخرین آیه آیه صدر و کیفه تشکرونم، کیفه تشکرونم، کیفه یعنی چگونه، حالت عادی کیفه سوال از چگونگی یه مسئله است، ولی حالت خاص غیر عادیش این است که آدم در جایی ببینه که مطرح می شود چگونه شما کافر می شوید، که معلومه که متکلم به این عبارت منتظر جواب سوالش نیست، یعنی از روی شگفتی، از روی تعجب، به قول اهل بلاغت با یک استفهام انکاری، یعنی مگر می شود، مگر امکان دارد که شما با این وصفی که ازتون خداوند متعال در قرآن کریم ارائه داده، مگر می شود شما کافر بشید، یعنی می شود از شما کافر عمل بیاد؟ نکیفه تکبرون، حالا می شود یا نمی شود و اصلا بحث سر چیه؟ شما اینجا به بعد می بینید که چقدر آیات این مجموعه به هم متصل هست، اینجوری اتفاق می افته. عبارت قبل یعنی آخر آیه قبل از این آیه، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، منشأ اصلی کافر شدن شما مسلمان ها و پشت پا زدن به همه اون مزیت ها و امتیازاتی که می توانید داشته باشید و دارید و خدا به شما داده است، منشأ اصلیش از داخل خود شما نیست، از داخل جامعه اسلامی نیست. طولانی بودن سوره بقره در حدود 2.5 جزء از 30 جزء قرآن کریم و بعدش دوباره ادامه پیدا کردن همون مضامین در یک سوره طولانی دیگر، سوره آل عمران، یعنی 286 آیه غالبا طولانی به اضافه 120 آیه دیگر طولانی این همه بی حساب در باب این مسائل و مباحث نیامد، که این یک نمونه شه. سوره های امروز منشأ کافر شدن شما مسلمان ها و از دست دادن هر آن چه خدا بهتون داده یک جا خودتون نیست. یردوکم بعد ایمانکم کافرین. چیا یردوکم؟ انتوتیو عبارت قبض انتوتیو فریقن من الذین اوتوا الکتاب. کافیه شما این تعبیر خاص قرآنه که میگه گروهی از الذین اوتوا الکتاب، و سیاق آیات و سوره نشون میده که منظور اولا یهودیان هستن، بعدا مسیحیان و به خصوص یهودیان، که حالا دقیق تر هم روشن میشه چون اسم بنی اسرائیل هم دیگه برده میشه تو خود این مسیح. انتوتیو فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اینم شبیه اون صراط مستقیم هم هست، یه اشاره اینجوری هم داره، یعنی یک گروهی جماعتی. چه گروهی چه جماعتی؟ پناه به خدا که در بین این اوتوا الکتاب به خصوص یهود هستن و اینا کمر بستن، قسم خوردن، دست به یکی کردن، همه امکاناتشون رو با هم جمع کردن که یردوکم بعد ایمانکم کافرین. توجه کنید که خدا می فرماید یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یعنی خطرناک بودن این پدیده عبارت از اینه که شما همش حواستون غالبا به اینه که تو شناسنامتون نوشته شده باشه دین اسلام، معرفی بشید به عنوان مسلمان، شهرتون مسجد داشته باشه، مسجدتون گلدسته داشته باشه، گلدستتون اذان درش گفته بشه، در اذانش اومده باشه اشهد و ان محمد ان رسول الله صلی الله علیه و آله و قفلت بزرگ شما عبارت از اینی که وقتی اینا درست باشه همه چی درسته، در صورتی که طرح دشمنان قسم خورده شما به ویژه یهود برای کافر کردن شما این نیست که در مسجداتون رو ببندن، این نیست که اذانتون رو ممنوع کنن، این نیست که عبارتهای اذانتون رو عوض کنن، این نیست که حتی قرآن از دست شما بگیرن. یردوکم بعد ایمانکم کافری، اونا کاری میکنن که شما با حفظ سمت بعد ایمانکم، یه تعبیر خیلی زیبای دقیقا مثل با حفظ سمت، ابلاغای اداری که میاد خطاب به آقای خانومی که مثلا قبلا معاونتی داره در اون جایی که هست در اون سازمان و غیره، ابلاغ مضمونش اینه که با حفظ سمت، یعنی بدون اینکه اون سمت قبلی حرف و نقلی درش باشه، شما ریاست یا سرپرستی فلان قسمت دیگر رو هم به عهدتون گذاشته میشه. یردوکم بعد ایمانکم کافر، نقشه اینها اتفاقا اینه که مسلمان یهودی میخوان، یهودی نمیخوان که بخوان یهودی بشین، هرگز اجازه نمیدن، نمیخوان که عنوان یهودی رو شما هم داشته باشه، مسلمان یهودی میخوان. یردوکم بعد ایمانکم کافرین، با حفظ عنوان مسلمانی یهودی، با حفظ عنوان مسلمانی مسیحی، مسلمان یهودی مسلمان مسیحی، یه چیزی درست عکس کارکردهایی که امثال علامه طباطبایی در تاریخ اسلام و عالم اسلام داشتند و دارن، که هانری کوربن فرانسوی مکرر گفته بود و نوشته است که در پرتو تعلیمات علامه طباطبایی رضوان الله علیه ایشون زندگی کلامش این بوده که من مسیحی شیعی اثناعشری هستم، مسیحی شیعی اثناعشری. یعنی علامه طباطبایی توانسته است از من مسیحی یک شیعه اثناعشری بسازد. تمام من عکس این عمل کرد. اینا هم کارشون اینه که یرادو کن بعد ایمان کن کافر بگن مسلمان باش باری کرد. اصلا ما استقبال میکنیم از مسلمانان، ما اصلا حمایت میکنیم. اینکه خدا فرموده که حق ندارن مشرکین مساجد مسلمان ها رو آباد کنن، برای اینکه این مسئله وجود داشته و داره. یعنی مسلمان ها اگه آگاه نباشن، اگر غافل اونجا هم ببازن، یهودی ها میان برایشون زیباترین قشنگترین مسجد ها رو هم میسازن، به نامشون هم میکنن. هرگز هم دنبال این نیستن که بالای سردر ورودی اون مسجدی که میسازن نوشته بشه که این مسجد رو یهودی ها ساختن. اونا خیلی حریفتر از این حرف ها هستن، میگن بذار فکر کنن خودشون ساختن، بذار فکر کنن مال خودشونه، که تا افشاگری خدا نیاد در سوره توبه اِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مسجدن زرارن و کفرن و تفریقن بین المؤمنین. مسلمان حواستون کجاست؟ هم که میبینین قیافش رو به مسجده فریب میخورید. این مسجد دارالکفره، این مسجد مسجد زراره، این مسجد مسجدیست که ساخته شده برای اینکه مؤمنین رو درشون ایجاد تفرقه بکنه، برای اینکه مؤمنین و مسلمان ها رو از هم جدا بکنه، روبروی هم قرار بده، برادر کشی را بیاندازه. شما فکر میکنید هر مسجدی مسجده؟ لمسجدون اسس علی التقوا من اول یومن احق ان تقوم فیه. خدا به پیغمبر گرامیش میفرماید لا تقوم فیه ابدا. خطاب پیغمبر اکرم، خطاب اختصاصی، لا تقوم فیه ابدا، ابدا ابدا، حتی حق این رو که قدم بگذاری در این مسجد و بیستی نداری. یه چه برسد به این که اقامه نماز بکنی، چنانکه دعوت کردن از پیغمبر اکرم که ما مسجد ساختیم، مسجد مسجد دیگه، ما مسجد ساختیم، شما با قدومتون مسجد ما رو مشرف کنید و بیایید در مسجد ما اقامه جماعت کنید. خدا فرمود لا تقوم فیه ابدا، حق ندارید پا در این مسجد. عناوینتون رو حفظ میکنن، فقط عنوان بهش اضافه میکنن، اون عنوان اضافی رو هم هیچ اصراری ندارن که توی شناسنامتون بیاد، توی رزومتون بیاد، توی تابلوی دفترتون بیاد، روی کارت ویزیتتون بیاد، توی شناسه های فردی اجتماعیتون بیاد. اصلا اینا رو نمیخوان، اونا مایه اصلیشون میخوان. اونا میخوان مسلمون مسلمان نباشد، همین رو میخوان، میخوان مسلمان مسلمان نباشد. حالا از نوع یهودیش باشد، از نوع مسیحیش باشد، از نوع های دیگرش باشد، فرق نمیکنه. البته ترجیحاً اگه بشه یهودی باشه دیگه بهتره و بیشتر مورد استقبال اوناست، بیشتر هم براش چهچه و بهبه میکنن، مستقیم و غیر مستقیم هم هی میکشنش بالا و هی بیشتر و بیشتر مطرحش میکنن که آجب مسلمون. مسلمون هم هی فریب اندر فریب. مگر افشاگری قرآن به داد مسلمون ها برسد؟ اگر مسلمون ها توجه کنن، یا ایها الذین آمنو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. خب چجوری ممکنه که این اتفاق بیفته؟ وقتی است که شما اطاعت کنید از اهل کتاب. بلا فاصله همه مسلمان ها میگن چی؟ بگید شما جزء همه دیه، همه همه همون بید ما کی اطاعت کردیم از اهل کتاب؟ یعنی فوراً بهمون بر میخوره. خدای ما انتظار نداشتیم، نه به اون وصفی که ازمون کردیم، فقط هدیه الى صراط مستقیم و فیکم رسوله و انتم تطلا علیکم آیات الله، هنوز یه قدم اون ورتر نرفتیم. این چه حرفیه به ما میزنیم؟ این تطیعو فریقا من الذین اوتوا الکتاب. ما کی اطاعت اهل کتاب کرد؟ هرگز. تعبیر رایجش هم بگم دیگه، قشنگ جا بیفته، ما غلط میکنیم از یهودی اطاعت کنیم، ما غلط میکنیم از مسیحی اطاعت کنیم. ترستر از ترسونی که این غلط رو نیست فراوان هم. نکته کجاست؟ نکته توی انتوتیوست. از جمله مفردات قرآنی است که ما درست نفهمیدیم. اطاعت اتباع نیست، اطاعت پیروی نیست، اطاعت از توعه. و معناش چیه؟ من در آخرین دقایق امکان مطالعه از بحث اللغه مجمع البیان معنای انتوتیو رو براتون یادداشت کردم، بخونیم که اینجا جا بیفته که طاعت انتوتیو چیه. نباشم به لطف خدا بعد از سفر کنید، ولی خیلی خوبه که پیدا بشه. انقدر این سورای مفصل هست و بود و انقدر کرانه های مختلف داشت و داره، من مونده بودم که کجاش رو باید بیان کنم. بعد فکر میکردم تیتر داره، نه، مجمع البیان تفسیر بزرگ، با این که تفسیر وسیطه، تفسیر بزرگ، واقعا بزرگ، مجمع البیان امین الاسلام تا برسیر زمین داره. در قسمت علاقه زیل همین آیه انتوتیو آوردن اطاعتو موافقتون ارادت جاذبت للفعل به ترغیب فیه. یعنی انتوتیو که از طاعته، از اطاعته، یعنی این که موافقت و همراهی داشته باشه اراده یک انسانی با اراده یک انسان دیگری، و این در فعل او اثر بگذاره. این میشه معنای انتوتیو، یعنی همراهی، یعنی هم آوایی، هم ارادگی، هم آرمانی، هم فکری. انتوتیو فریقا من الذین اوتوا الکتاب، یعنی کافیست شبیه اونا بیندیشید، کافیست شبیه اونها بشید در خواسته هاتون، در آرمانهای زندگیتون، در خواستن و نخواستن هاتون. این میشه انتوتیو. اطاعت یه چیز عجیب غریب و مشخصی نیست. انتوتیو یعنی شما به همون رای برید که اونا میرن، همون گونه فکر کنید که اونا فکر میکنن، همون گونه برخورد کنید که اونا برخورد میکنن، همون گونه مسائل رو بررسی کنید که اونا بررسی میکنن، چیزایی رو بخواید که اونا میخواهن، چیزایی رو نخواید که اونا نمیخواهن، روابطتون به گونه ای باشد شبیه روابطی بین اونها، تعاملهای شما مثل تعاملهای اونها باشه. همین کافیست شما شدید مطیع اهل کتاب. و وقتی مطیع اونا شدید یعنی دیگه چیزی نمانده است تا یردوکم بعد ایمانکم کافرین، که این اتفاق شگفت بیفتد که شما در عین مسلمانی بشوید یهودی، در عین مسلمان بودن بشوید مسیحی، در عین مسلمان بودن بشوید زرتشتی. و منشأش اینا هست. من همینجا یک عبارت رو بگم که فراموش نشه، در هر دینی تحریف انجام شده از ادیان موجود عالم، ادیان و مذاهب وحیانی و غیر وحیانی، هر جا انحرافی صورت گرفته و از مسیر اصلی به مسیرهای کج منحرف شده و از ارزش‌های اصلی که ضامن سعادت و سلامت انسان‌ها بوده منحرف شده به طرفی که هلاکت و شقاوت انسان‌ها رو در بر داشته باشه، کار یهود است و به دنبالشون کار مسیحیاست و به دنبالشون دیگران، ولی منشأ اصلی یهود، منشأ اصلی بنی اسرائیل هم که کمر بستن برای این کار، قسم خوردن برای این کار، قسم تاریخی خوردن و پای این مسئله ایستادن، کارهایی میکنن که اهل ادیان مختلف از جمله مسلمین، و اینجا حرف جهانی قرآنه که اگر اینجا بس مسلمانیست، اگر اینجا دارالقرآن است و جمع مسلمین است، این همین بحثا در یک جمع پیرو هر دین دیگری هم میتونه مطرح بشه، در ژاپن هم میتونه همین بحث مطرح بشه و هدایت قرآن در کار بیاد، در چین هم همینطور، در همه مجامع بشری که اهل هر دین و آیینی باشن. صریحا بهتون بگم تاریخ رو ملاحظه کنید، همه بت پرستی ها طراحی های اصلیش مال یهود، اینا همون کسانی بودن که طراح اصلی بت کده شده شدن کعبه معظمه شده بودن، همون کسانی بودن که از حضرت ابراهیم یک تمثال تمام قامت داخل کعبه روی دیوار کعبه نقش زده بودن، نه که خودشون بزنن، ترتیبی داده بودن که نقش زده بشود تمثال ابراهیم در داخل کعبه‌ای که کعبه برای خدای واحد احد ساخته، یعنی اولین بت خود ابراهیم. فلا تدعو مع الله احدا، میدونستن دقیقا چی کار کنن. بعد در اون تمثال تیرهای ازلام، تیرهای ازلام که یکی از شاخصهای جاهلیته، تیرهای چوبی که سرش پیکانی داره، و یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان، این تیرهای ازلام هم دادن دست ابراهیم، تو اون تمثال ایستاده ازلام هم دستشه، اینا کار یهوده، کارهاییست که یهودیان به دست خود اهل ادیان و اهل فرهنگ های مختلف آنچنان انجام میدن که همه فکر کنن تو تاریخ خودشون هم دارن حرکت میکنن، تو فرهنگ خودشون هم دارن تحول پیدا میکنن، اصلا فکر کنن ارتقا دارن پیدا میکنن. ما مسلمان ها فکر کنیم که داریم با این آرمان های یهودی مسیحی داریم ارتقا پیدا میکنیم در مسلمان، فرید تا این حده. خب آیات رو میان دور برگشته دیگه، گفتیم دورای رفتش رو رفتیم، مکرر رفتیم، حذف کردیم که بتونیم در وقت و شرایط کارگاه امروز جا بدیم، داریم بر میگردیم. آیه قبل قل یا اهل کتاب لم تصدون عن سبیل الله تبغونها عوجا و انتم شهدا و من الله بغافل اما تعملون، همینه که گفتم. چکار میکنن اینا؟ اینا هر جا سبیل الله تعریف شده از هر نوعی و در هر حدی سبیل الله تعریف شده باشه، اینا میان تبغونه ها عوجا. عوج یعنی چی؟
شکرم.
اون سبیل الله ها رو شناسایی میکنن، راه های عوج کردنش، مغوج کردنش، منحرف کردنش رو هم بررسی میکنن، در اختیار کسانی که غافلن و رهروان اون سبیل الله هستن قرار میدن. خود اون رهروان فی سبیل الله اولا خودشون منحرف میشن از سبیل الله و بعد دیگران رو هم دنبال خودشون از سبیل الله منحرف میکنن به عنوان مبلغین اون سبیل الله، به عنوان دانایان اهل اون سبیل الله، به عنوان پیشوایان اهل اون سبیل الله. یعنی همون که سعدی میگه همی دیدم کنون گرگم تو بودی، که از چنگال گرگم در رو بودی، توسط همون کسانی که مردم اینجوری میشناسندشون که از دست گرگ نجاتشون دادن و حق حیات به گردنشون دارن، توسط همین کسان یهودی و مسیحی کاری میکنند که توسط همین کسان به مسلخ برده بشوند، تومه گرگان بشوند، به توسط همین کسان. یعنی اینایی که قرار بود منجیشون باشن گرگ اونها بشوند، تومه همین گرگا بشوند. عبارت روشن‌تر، اینا میتوانند و بلدند شبانها رو تبدیل به گرگ بکنند. یه لحظه تصور کنید شبانی که تمام هستیش، زندگیش، خوابش، سلامتیش، همه چیزش رو یک فرد شبان، یک چوپان، برای حفظ جان و حفظ سلامتی و پرورش سالمه دامهایی که شبان اونهاست وقف کرده. حالا یه لحظه رو خواهید تصور کنید که این شبان شده گرگ، افتاده به جون همین گوسفندای خودش، دونه دونه داره میدرد و میاندازه جلوی لاشخورها که بخورن. خدا داره اینجوری افشاگری میکنه، حواستون باش. این کارها رو اینا بلدن میکنن. قل یا اهل کتاب، بهشون بگو یعنی افشاگری کن، اهل کتاب چه کار دارید میکنید؟ و ملاهو به غافلن اما تعملون، هیچکی ندونه که خدا میدونه. خدا که غافل نیست، کنایه از این که شما تونستید مردم رو غافل کنید. و ملاهو به غافلن اما تعملون یعنی یکی از حاشیه‌های وحدانیت خدا متاسفانه میتواند این بشود که همه غافل غافل غافل، فقط خدای یکتا غافل نباشه از کارهایی که اینا به سر مسلمین میآورند و میتوانند بیاورند. هولناک بودن مسئله در این حده. و من الله به غافل نماتم، یعنی خدا پیشبینی کرده قفلت سرتاسری فراگیر مسلمین رو، آنچنان که فقط خدا بماند و رسول خدا بماند که آگاه هست از این که چه میگذرد. و انتون شهدا، خدا اشاره میکنی که ما شما رو حافظ دین خودمون قرار داده بودیم، ما کتاب آسمانیمون رو به دست شما سپرده بودیم، تو همین مجموعه داریم فتو به تورات، تورات رو ما به شما داده بودیم. تورات رو چی کارش کردیم؟ تورات یک مثاله. انجیل رو به شما داده بودیم، انجیل رو چی کارش کردیم؟ کتاب های آسمانی دیگر رو چی کار کردیم؟ صریح قرآن است که هیچ پیامبری بی کتاب نبوده، کتاب های پیامبران دیگر رو چی کردیم؟ چه کردید با کتاب های پیامبران که اسمی ازشون نیست؟ یه چه برسه خود اون کتاب ها باشه، شاخصش تورات و انجیل، تا فتو به تورات، یعنی فتو به انجیل، فرق نمی‌کنه. برای این که بدونید در مقابل اسلام و قرآن و مسلمین هیچ حرف حسابی ندارید. اگر مسلمانان بیدار باشند و بیدار بشوند، اگر واقعا بیداری اسلامی تحقق پیدا بکنه، شما یک کلمه حرف حسابی نخواهید داشت. هر چی استفاده کردید از قبلت مسلمین سوء استفاده کردید، و الا آگاه بشن بیدار بشن یک کلمه به شما بگن توراتتون رو بیارید، دارید که بیارید، یک کلمه به شما بگن انجیلتون رو بیارید تا با هم صحبت کنیم، دارید که بیارید؟ ندارید. مسلمان ها قرآن دارن و شما تورات ندارید، با این تورات هم خدا به شما داد، انجیل هم به شما داد، ولی ندارید که بیارید. قل یا اهل کتاب لم تکفرون به آیات الله و الله شهید علی ما تعملون. این مثل اون کیف تکفرونه نگاهش بکنید، اینا چی شد تبدیل به این اعجوبه های ضد انسانیت شدن؟ بریم اون برای قضیه بریم اینا چی شد اینجوری شدن، چی شد این انسان ها تبدیل به چیزایی شدن که هر عنوانی شایسته شون هست غیر از عنوان انسان؟ چی شد این انسان ها ضد انسان شدن؟ چی شد صهیونیست ها پیدا شدن که همه جهان رو نه حاضرن، میخواهند که نباشن، بنا رو بر این دارن که انسانی در هیچ جای عالم جز خودشون نباشن؟ یواش یواش شما متوجه میشید لن تنال البره به کجاها داره میزنید. کسانی که خودشون رو فقط ابرار میدانن، ابرار نیکان، اسرائیلیانی که فقط خودشون رو نیکان جهان میدانن و عنوان ابرار و نیکان رو فقط زیبنده خودشون میدانن، بقیه اصلا حساب روشون باز نمیشه، بقیه ارزشی ندارن، اصلا انسان نیستن، دیگه چه برسونه این که ابرار و نیکان باشن؟ برنامه هاش هم دارن که این کارا رو بکنن، یعنی در عمل. حالا خود اینا از کجا به اینجا رسیدن؟ رمزش رو خدا بیان میکنه، لما تکفرون به آیات الله و الله شهید و علی ما تعملون. شما در محضر الهی شهید و علی ما تعملون، در حالی که خدا کاملا گواه بود بر شما و امور شما، شما اومدید یکی یکی به آیات الله کافر شدید، یکی یکی آیات الهی رو با موضع کفر در برابرش برخورد کردید تا به اینجا رسیدید. از اول که اینجا نبودید، از یه جایی شروع کردید، مورد به مورد به اینجا رسیدید. این برای مسلمان هم هست، یعنی مسلمان حواستون جمع بشه باشه، اونا انسان بودن، شما هم انسانی، همین رایی که اونا رفتن و به اینجا کارشون کشیده شد، شما هم اگر انتوتی و فریقا من الذین اوتو کتاب، شما هم اگر به همون راه برید به همین جا میرسید. بحث راه هست و مقصد. اگر به جای سبیل الله، به جای صراط مستقیم در مسیرهای دیگر حرکت کنید، به همون مقصدهایی که دیگران در اون مسیرها رفتن رسیدن خواهید رسید، تردیدی نداره. حالا اتصال زیبای این مجموعه آیات رو از اینجا به بعد میدونید در چیه؟ زمانی است که شما تو این رفت و برگشت ها تکیه روی ان کنتم صادقین و قل صدق الله رو در نظر بگیرید و نقطه مقابلش فمن افترا علی الله الکذب. معنای افترا رو هم از مجموعه البیان یادداشت کردم، خیلی جالبه. فمن افترا علی الله الکذب که یه مقدار جلوتره، نزدیک به صدر این سوره آیه، که کنایه اصلیش به بنی اسرائیل یهوده. کار اینا افترای کذب است. حالا افترای کذب، ما افترا زیاد شنیدیم، کذب و کذب هم میدونیم دروغه، ولی شاید توجه نداشته باشیم که این افترا چقدر افتراست. بحث لغویش اینه، الافتراء و اینجا رو بله همون مجموعه، الافتراء و اقتراف الکذب و اصله قطع و ما قدر من العدیم. یعنی اصل این لغت میدونید کجاست؟ چرم رو میارم، ورق چرم، عدیم ورق چرم، اندازه مثل برش که شما برای لباس میزنید، ما قدره اندازه میزنن، بعد میبرن که باش چی درست کنن؟ جامه درست کنن، لباس درست کنن، بریدن و دوختن، یعنی از باطل یه جامه میبرن با الگوی دقیقی از اون پارچه‌ای که اون چرمی که حالا باطله، باطل محض، میبرن این رو چکار میکنن؟ این جامه رو میپوشانن، میارایم روی اندام چی؟ بلدی دایشو لمه تلبسونن اولیا علم کتاب لمه تلبسون الحق بالباطل، سوره بقره. این اون افترای کذب. بله شما تشریف کنید، من توان پردازه جمعه رو با هم برم. به من تلبسون الحق بالباطل، یعنی افتراء علالله الکذب اینه که از کذب محض، از دروغ محض، باطل محض یه جامعه آراسته دعیه میکنن، میپاش میپوشانن روی اندام حق. حالا مردمی که عقلشون به چشمشونه این جامعه پوشیده پوشانیده شدن روی اندام حق رو به حساب حق میگذارن، مساوی با حق تلقی میکنن، این حق با تمام وجود به اون ایمان میارن و باش زندگی میکنن. این شگرده یهود و اهل کتاب است. اینجوریست که میان با تمام هستی شما، با تمام وجود شما مسلمانان، با تمام عواطف و احساسات شما مسلمانان، در ریز مویرگ های قلب شما میان رخنه میکنن و کار میکنن و شما انقدر ماهرانه از جانب اونا تحت تأثیر قرار میگیرید که یقین میکنید که هرچه هست از خودتونه، از منشأ خودتونه، خودجوشه. بترسید از این کلمه های خودجوش هر جا که هست. افشاگری های قرآن میگه مسلمان ها مراقب خودجوشی ها باشید. این خودجوش ها غالبا خودجوش نیست، این چشمه ها چشمه نیستن، اینا مصنوعی هستن، لوله کشی ها پشتش قرار داره، موتورها پشتش گذاشته شده، آبهای مسمومی از جاهای ناشناخته برای شما پمپاژ می شود، شما از یه جا به بعدش می بینید که عجب چشمه آب حیاتی. هم خودتون استقبال میکنید، هم دیگران رو دستشون رو میگیرید میبرید سر این چشمه های آب حیات. بیا ببین چه چشمه آب حیات خودجوشی. سوره آیه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون با مثل لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، با کلمه لن، هرگز هرگز هرگز، سوره افشاگری است، سوره بیداری اسلامی، سوره آگاه کردن مسلمان هاست. با چه اتصالی؟ خدا 4 دروغ بزرگ اسرائیلی ها رو تو این مجموعه محدود سوره های لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون مطرح میکنه. حالا نگیم پنج تا یکیش هم همون ابرار مدعی ابرار بودنشونه که لن تنالو اول انکار شده. لن تنالو البره چی؟ شما میخواید بگید ما ابرار جهانی؟ میخواید بگید که ما اسرائیلی ها نیکان جهان هستیم؟ لن تنالو البره. شما همونی که در فارسی داریم بویی از بر و ابرار به مشام شما نرسیده است و نخواهد رسید، چون اصلا به قیافتون نمی آید، چون اصلا آدم این نیستید. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. در آیه آمن رسول معلوم شد، اون تابلوی که تهیه کرده بودیم آورده بودیم مقایسه کردیم، خدا افشاگری رو هیچ کم نگذاشته، مقایسه کرده در قرآن کریم که اینا مسلمانان اینا یهودن، آغازشون این تفاوت رو داشت، ادامهش این تفاوت رو داشت، عملکردشون این تفاوت رو داشت، پایانش این تفاوت رو داره. ابرار چی؟ هرگز. حالا این هم کنار بذاریم، چهار تا دروغ بزرگ که به جهان انسانیت به خصوص جهان اسلام اینا گفتن، ولی آنچنان ماهرانه افترا علی الله الکذب، آنچنان این جامعه باطل و کذب رو آنچنان زیبا بریدند و دوختند و فیت کردند روی حق که اولین کسانی که فریب این دروغ‌ها رو خوردن مسلمان‌ها بودن، که بسا در غالب موارد دیگران از طریق مسلمان‌ها فریب اسرائیلی‌ها و یهود رو خوردن. یعنی مسلمان‌ها شدن مبلغ این دروغ‌سازی‌های یهودی‌ها. یک، بریم از اون برگردیم، عمق فاجعه را بکنیم. واقعا قصد به وجود آوردن پناه خدا فاجعه فرهنگی نداریم، سعیم بریم عمق فاجعه رو کم کنیم. از اون برگردیم و اگه همین از اون طرف برم واقعا میشه از اون طرف. یک، کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل و علی نفسه. داستان چی بود؟ خدا در قرآن صریحا فرمود که این حرام هایی که راجع به گوشت شتر و غیره در آیین یهود هست، حرام های ما نیست، حرام های الهی نیست، حرام های من در آوردی خودشونه، به خودشون مربوط میشه. تو جوش و خروش آمدن که خیر هم چیزی نیست. اینا از اول در آیین نوح و ابراهیم هم حرام بوده است. این حرام ها از اون زمان حرام بوده، نسخ هم نشده، چون مثلا این نسخ هم یکی از برنامه های یهوده در سوی بهره بماند، نسخ هم نشده و همچنان همونه که هست و خدا این دروغ رو افشا میکنیم. کل و تعام کان هلند بنی اسرائیل، همه تعام ها غیر از اون حرام های مشخصی که برای همه حرام هست، مثل گوشت خوک و غیره و غیره، میته و مردار و خوک و اینها، برای همه اکسان بوده، در همه شرایع الهی اکسان بوده، از جمله بنی اسرائیل. الا ما حرم اسرائیل و علی نفسه، مگر اون مواردی که اسرائیل به صورت مندر آوردی بر خودش حرام کرد و بعد به احترام اسرائیل جد بزرگشون اون حرام رو نگه داشتن به عنوان حرام الهی، اون حرام ها رو جزء دین الهی قرار دادن به احترام پدر بزرگشون. یکی از اون رو قول صدق الله، خدا راست میگه، ان کنتم صادقین، اگه راست میگید، اگه راست میگید، میخواید بگید راست میگید، فتو به تورات فتوها، ان کنتم صادقین، توراتو بیارید، اگر توش حکم حرمت این موارد بود که که هرگز نیاوردن، یعنی نمیتونستن بیارن. حتی انقدر این مسئله قاطع بود از بیان قرآن به بیان پیامبر اسلام، انقدر این موضع قوی بود که حتی اینا به خودشون اجازه ندادن ریسک بکنن روی ورقه ای روی لوح چیزی بنویسن این حکما رو و بگن این توراته. جرأت نکردن، میدونستن فهمیده بودن که این داستان داستان دیگری است. وقتی خدا میفرماید فتو به تورات فتلوها این کنتم صادقین، فهمیدن که هرگز نمیتونن این کارو بکنن، این اتفاق افتادنی نیست. یک، دومین دروغ تو خود این عبارت این آیه است که تنها جاییست که در قرآن اسرائیل با بنی اسرائیل توی یک عبارت کنار هم اومده. کل طعام کان حلن لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه. راستی بنی اسرائیل ممکنه ان کنتم صادقین، یه بار خدا که نمیشناسید بگیم مرز رضای خدا، یک بار برای حفظ حرمت ادعای خودتون که همه دنیا رو کر کردید که ما راست میگیم همه دروغ میگن، ان کنتم صادقین، ممکنه یه بار بگیم ببینیم واقعا پدر بزرگ شما، نیای بزرگ شما چی بود، ولی راستشو بگید. اگه دوباره بگید که ما اولاد یعقوب پیامبر خدا هستیم که نمیپذیریم، ما الله شهیدون علاما تعمل الله و غافل نما تعمل. هر کی فریب دروغ شما رو خورده باشه، ما که نخوردیم. کلا سر هر کی گذاشته باشید، سر خدا که نمیتونید کلا بگذارید. قول صدق الله، سر رسول خدا که دیگه نمیتونید کلا بگذارید. قول صدق الله، راستشو بگید که نگفتن و نمیگن. همواره امیدوارن که مردم تا حالا فریب خوردن، بعد از اینم فریب خواهند خورد. همه مورخین جهان رو ما فریب دادیم، اسرائیلی‌ها فریب دادن، مطمئنن تا آخرم فریب خواهند خورد. مطمئنن، یکی دوتا نیست ضریبای اطمینانشون. کتاب اسرائیلیات الان سال دوم میشه که تقریبا من ترجمه کردم، نسخه نهایی آماده، رفته که چاپ بشه، هنوز که چاپ بشه و غیره و غیره. واقعا با او بزرگ اسرائیلیا که میگن ما بنی اسرائیلیم، حضرت یعقوب نه، هرگه با او بزرگشون اسرائیله. اگر که با بزرگشون یعقوب بود، خب می شدن بنی یعقوب، می شدن آل یعقوب. در قرآن کاملا آل یعقوب از بنی اسرائیل جدا شدن، ترتیب شدن. یه آل یعقوب داریم، یه بنی اسرائیل داریم. تا بخوای بین بنی اسرائیل شاه و پادشاه و فرمان روا و از این قبیل بوده و حتی یک پیامبر نبوده و پیامبران همه از آل چی بودن؟ یعقوب بودن. بسم الله الرحمن الرحیم. پاپای و انسا ذکر و رحمت رب که عبده و زکریا از نادا ربه و ندا انخفیا قال رب اینی و هنال از مومنی و شعل از رأس و شیبا و لم اکن به دعای کرب به شقی یا و اینی خفت الموالی من ورائی. فهب لی من لدن جبری یا یرسونی و یرسومن آل یعقوب و جعله رب رضی. یا خدایا عمر من داره به آخر میرسه، من که زکریا پیامبره این دوران آل یعقوب هستم، بعد از من کسی نیست، خبت الموالیه. این همه نبی های قلابی نبیهای بدلی، اینایی که همه از اولاد اسرائیل هم موالی عموزادگان. اسرائیل کیه؟ اسرائیل یکی از افرادی است که زمانی که حضرت نوح افراد مؤمن به خودش رو که باید نجات پیدا می‌کردن سوار کشتی کرد، یکی از اونها اسرائیل جد بنی اسرائیل بود. اول سوره اسراء، ذریه من حملنا مع نوح. شما ذریه یکی از اون افرادی هستید به نام اسرائیل که سوار کشتی نوح شد، از طوفان نجات پیدا کرد و بعد و بعد و بعد و بعد همه این مصیبت ها از اونجا پیدا شد. اسرائیل پیدا شد و بعد بنی اسرائیل پیدا شد و شد مصیبت عالم. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التوراه. قبل از اینکه تورات به موسی بخواد نازل بشه و قبل از اینکه انبیای دیگر بنی اسرائیل مطرح بشن، اسرائیل برای اوراد اسرائیل خودش بدل زد، دین سازی کرد و نمونه دین سازیش هم محرم اسرائیل و علا نفسه. حرمه یعنی حرام کردن، حلال کردن، کاری کیه؟ شأن خداست. اسرائیل اولین کسی بود که توی رکوردها، رکوردهای قرآنی ثبت شده، اولین کسی بود که گفت یعنی چی فقط خدا حرام و حلال رو تعیین کنه؟ منم حرام و حلال تعیین میکنم، من حرام میکنم، هیچ کس هم حق نداره که حلالش کنه. همین هایی بود که در مقاله انعام در دوره معارف بزرگ اسلامی بخونید که در دوران جاهلیت که در سوره انعام هم گزارش میشه در قرآن کریم، چه حرام های مندرآوردی وجود داشت که منشأش همینا بودن. دین سازی هایی که از همین جا نشأت میگرفت، یعنی اصلا فکر دین سازی، این که میشود دین ساخت، این که میشود دین رو ساخت، آخه دین که مصنوعی نیست، دین الهیه، دین از جانب خدا باید بیاد، مگه میشودم دین رو بسازه؟ بله، بناشو گذاشتن که ما دین میسازیم ببینیم چی میشه و شد، ساختن شد، اومد کنار دین خدا قرار گرفت، اومد مقابل دین خدا قرار گرفت، اومد جای دین خدا باور شد، جای دین خدا عمل کرد. و صریحا گفتم نگاتیو پشت صحنه غالب دینداری های همین زمان ما با عنوان های مختلف از جمله مسلمانی، فکر، اندیشه، آرمان، اخلاق، همه اینا یهودی، پشت قیافه و ماسک به نام های مختلف بدبختی بشر اینی دیگه. بدبختی بزرگ امروز جهان بشریت همین، این دروغ دوم. دروغ سوم، قل صدق الله فاتبعوا ملت ابراهیم حنیف. ممکنه یه بار برای همیشه بیاید صادق باشید در چی؟ در این که ملت ابراهیم حنیف رو تبعیت کنید. مگه اینا چکار میگردن؟ و ما کان من المشرکین. یهود یکی از کارهایی که کرده بودن، که از کارهای بزرگیشون این بود که تونسته بودن جا بیاندازن که ابراهیم، ما این که از نظر تاریخ خیلی جلوتر از ما، ابراهیم پیرو ماست، شما که جای خود دارید، ابراهیم پیرو ماست، اسماعیل پیرو ماست، اثبات یعنی پیامبران از نسل یعقوب، پیامبران آل یعقوب، اونا همه پیرو ما، اینا همه یهودی بودن. قرآن صریحا میفرماید ام تقولون ان ابراهیم، شما اومدید اینجوری به مردم دنیا دروغ میگید، میگید تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا هودن او نصارا، تونستید این دروغ بزرگی رو به مردم بگید و آنچنان دروغ بگید که مردم فکر کنن راست میگید. اصلا یادشون بره که مگه میشود ابراهیم و اسماعیل و اسباد که در گذشته قبل از یهود و نصارا بودن، در گذشته بودن، اینا پیرو به بعدی ها باشن؟ اصلا مگه ممکنه آنچنان عقل مردم رو پیچاندن که مردم راه دور ندید؟ خود ما ها تو کتاب هامون پذیرفتیم، توی تفسیرامون، کتاب اسرائیلیات همین افشاگری ها رو کرده، رفته تو متن تفاسیر قرآن همه اسرائیلیات رو ریخته بیرون، رفته تو متن کتب تاریخ مورخین اسلامی همه اسرائیلیات رو ریخته بیرون، که ببینید چگونه مفسران اسلام، مفسران قرآن و مورخان اسلامی شدن بوق اسرائیلی ها. چند تا دروغ شد؟ چهارمی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدن للعالمین. هستن بین مفسران که اول بیتن رو ازش استنباط کردن، یعنی اول بیتن و آخر بیتن وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدن للعالمین. یعنی چی؟ یعنی مزایای اختصاصی کعبه فقط مال کعبه است. اول بیتن یعنی دومی ندارد و نخواهد داشت. تنها بیتی که خدا پذیرفت به دعای حضرت ابراهیم و از یرقا ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، و خدا پذیرفت که بیت خدا باشد، اول و آخر الذی ببکت. خوب دقت کنید، نمیفرمید کعب، آدرس دقیق میده، یعنی این جاشم مشخصه، الذی ببکت یعنی همون است که در بکه یعنی مکه هست، که دیگه هیچ تردیدی درش نباشه، قاطعیت کلام خدا دیگه جایی برای هیچ اما و اگری نگذاشته باشه. دروغ اسرائیلی ها چی بوده و هست؟ این است که بیت المقدس هم، بیت المقدس هم در کنار کعبه مکه است. افشاگری این آیه این است که غیر از کعبه در بکه یعنی مکه، نه بیت المقدس نه غیر بیت المقدسی هیچ وقت مطرح نبوده است و نخواهد. قبله فقط کعبه بوده است و هست و خواهد. قبله یکی بیشتر نیست. دروغ اسرائیلی ها فریب میدهد که قبله اول پیدا بشود و قبله دوم پیدا بشود. کدوم قبله اول؟ دروغ بزرگ اسرائیل، از اون دروغ های بزرگ که آنچنان ماهران دروغ گفتن که راست جلوه کرده، آنچنان اطرافش رو ساختن، مرتب کردن، همه چیز رو در جهتش سامان دادن، پهلوهاش رو محکم کردن که این دروغ بتواند به جای یک حرف راست میخ بشه در اذهان عمومی همه مردم عالم، به خصوص مسلمان. این دروغ اسرائیلی هاست. قرآن بخونید ببینید چی و ما جعلن قبلت التي كنت عليها، كنت عليها، از اول قبله همین بوده هست. داستان‌هایی که اینا سر هم کردن اونا مسئله ساز شد، و الا اصلا چیزی که جای تردید نداشته این بوده که قبله یکی، کعبه یکی و همه امتیازات دیگر، و من دخله کان آمنا فقط یکی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اسرائیل ها اینو در آوردن، طراحی کردن حج به سوی بیت المقدس رو به جای حج به سوی کعبه. گفتن کعبه خانه خداست، بیت المقدس هم خانه خداست، چه فرق میکنه؟ اینو پیغمبر خدا ساخته، اونم پیغمبر خدا ساخته. بنابراین ما به جای اینکه حج کنیم به سوی بیت الله الحرام کعبه، حج میکنیم به سوی بیت المقدس. این کاری بود که اونا تحریح بود که از خودشون در آوردن. قبل قرار دادن بیت المقدس رو ساختن، در آوردن از خودشون، یعنی هیچ ریشه و پای و مایه ای نداشت. اینم دروغ چهارم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدا للعالمین. خدا وضعه مثل جعله است در قرآن، یعنی خدا وضع کرده بود، جعل کرده بود، بنا رو بر این قرار داده بود که مرکز هدایت، مرکز برکت، مرکز رویاوری تمام بندگان خدا به یک نقطه از زمین اگر قرار است که این باشد، این کعبه باشه و قبله همگانی باشد در برای همه مکان ها، همه زمان ها، همه ملت ها و خودن للعالمین. کعبه قبله مسلمی نیست، قبله عالمین است، قبله همه جهانیان است. جهان است و کعبه، کعبه است و جهان، مسلمان یا غیر مسلمان. خدا چنین قرار داد، وضع للناس، خدا این مرکزیت رو برای تمام ناس بدون قید مسلمان ها للعالمی قرار داده. و فیها آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. خب اینا دروغای اساسی. یه مورد دیگه هم که گفتیم خود به خود در لن تنالوا البر هست. و یه موردی که باقی میماند از اون موارد که میتونیم بهش بپردازیم، بحثایی که نمیشه و نمیرسیم بپردازیم که بسیاره، خودتون هم متوجه میشید که کلمه به کلمه این آیات رو، خصوص این دعایه نبل بیت وزال ناس تا آخر آیه دوم و مسئله حج و غیره، اینا بحثای خیلی فراوانی داره. حالا آخرین مطلبی که ما میتونیم بهش بپردازیم و از بپردازیم این است که اسرائیلی ها انفاق رو به عنوان یک رمز سعادت بشریت، به عنوان یک مصداق چی؟ سبیل الله شناسایی کردن و چه کردن؟ تبغونه ها عوجا، راه های مختلف کج کردن سبیل الله انفاق رو طراحی کردن، در اختیار مردم قرار دادن، پشتیبانی کردن، در اجراش مستقیم و غیر مستقیم کمک کردن تا این مسیر سبیل الله انفاق که میتواند انسانها رو، به خصوص جوامع انسانی رو، میتواند ضامن سعادت و سلامتشون باشد، این رو چیکار کنن؟ منحرف کنن تا اون آثاری که باید شاید نداشته باشه. شما اگه تو قرآن دنبالش برید میبینید انواع و اقسام اینها رو، مواردی که قرآن بیان کرده که موارد شاخصش هست بسیار متنوع، که میرسید به این که میبینید هر کاری بوده کردن، هر کاری تونستن کردن که سبیل الله انفاق رو یا تعطیل کنن یا تحریف کنن، که برای اونا فرقی نمی کنه. مردم امکان رو تعطیل کنن این توتیو فریقا من الذین اوتو کتاب چی شده؟ تحقق پیدا کرده، یعنی همه همراه اونا شدن، چون آرمان اونا این است که انفاق نباشه. اگه انفاق تعطیل کردن که چی بهتر است؟ اطاعت کامل کردن. اگه اطاعت نکردن در این حد، خب تحریف کنن که حالا هرچی انفاق میکنن انفاقشون به تعبیر قرآن انفاقهای مقبول نباشد. و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله. انفاق که میکنن انفاق مؤمنانه نکنن، انفاق کافرانه بکنن. مسلمان ها ولی انفاق که میکنه انفاق کافرانه بکنه. و و اون یه قسمت چه فرمونی؟ یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن و الاذی. اینا طراحی های اسرائیلی هاست. انفاق بکنی اشکال نداره، ولی بالاخره نباید یه جای معلوم بشه که چی کرده، یعنی منت باید بذاری. بالاخره باید طرف حالیش بشه که شما دستشو گرفتی، یعنی آزار باید باشه دیگه. حالیش بشه یعنی آزار لازم هم بشه دیگه. جالبتر از همش سوره یاسینه. و اذا قیل لهم، اینا کیان؟ اینا همون آدمایی هستند که اول سوره بقره و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مسلمون. بهشون میگی که نکنید نکنید، اینقدر فساد نکنید در این عالم. میگن انما نحن مسلمون، ما مسلحان عالمیم. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا ان آمنوا کما آمن السفها. وقتی بهشون میگه آخه شما چه تفاوتی با این آدمای مؤمن خالص بندگان خوب خدا دارید، شما هم مثل اونا باشید، میگن همین دیوونه ها رو میگی، همین سفیهان رو میگی، همین احمقا رو میگی. حالا همین آدما اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قالوا انطعم من لو یشاء الله اطعم. فلسفه هست، فلسفه فلسفه قدری هم هست، کاملا هم الهیه، الهیاتیه. بگید نه دقت کن، انطعم من لو یشاء الله اطعم، این چه حرفیه؟ چون این چی شما مسلمان ها انفاق انفاق انفاق، فکرتون کجا رفته؟ عقلتون کجا رفته؟ لو یشاء الله اطعمه، اگه خدا مشیتش تعلق گرفته بود که این گرسنه نباشه فعل مثل تمام داشته باشه، برهنه نباشه لباس داشته باشه، اطعمه، یعنی خب لباس بهش میداد، غذا بهش میداد، نیاز به شما نداشت که. هر جوری فکر کنیم میبینی راست میگه داره، ولی راست نمیگه. انقدر از کار خودشون مطمئنن که دنبالش میگن این انتم الا فی ضلال مبین. شما مسلمان ها با این حرفاتون از قبیل انفاق، با این حرفایی که عنوان مکتبی و دینی بهش میدید دنبالشو گرفتید، شما در ضلال مبینی، بویی از هدایت نبردید، شما عقل ندارید. همون این صفحه هایی که گفتن، شما شعور ندارید. آدم با شعور که دم از انفاق نمیزنه. آدم همین کارهایی که در جاهای دیگه کردن، مسخره کردن، از آن از ما گرفتن، مسخره کردن قرآن را به نحوی در جاهایی از ما گرفتن و کردن و کردن، گاهی با مسخره، گاهی با فلسفه، گاهی با عناوین مختلف کار رو به جای رسوندن که قد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير و نحن اغنیا. گفتن مگه مسخره تر از اینم میشه؟ خدا مثل این که فقیره اومده به ما اغنیا رو آورده، از ما اغنیا کمک میخواد، میگه انت بوفی سبیل الله. ببینی چقدر مسخره است. ان الله فقير، به طنز میگفتن ان الله فقير و نحن اغنیا. ببین خود خدا آره داره اعلام میکنه که خدا فقیره و ما ثروتمندیم، به ما میگه در راه خدا. آیا خود خدا داشت که میداد؟ میبینید به کجا میزنن؟ برای چی؟ برای اینکه این یه سبیل اللهه، برای اینکه سعادت انسان و سعادت به خصوص جامعه اسلامی رو، سلامت جامعه اسلامی انسانی رو تأمین و تضمین میکنه. اینا هم که کمر بستن قسم خوردن که هر راه اینطوری رو چه بکنن، یا مسدود بکنن تصدون عن سبیل الله، یا تقوونه ها عوجا، یا هر دو با طرحهای یدکی که هر کدوم کار نکرد اون یکی تر کار کنه. انقدر طرحهای در هم بر هم درست کردن به صورت موازی که از هر چند تاش فرار کنی گرفتار اون یکیش بشی، مگه اینکه خیلی مسلمان آگاهی باشی. میرسید به لن تنال و به رهتام تنفقو من ما توهبون و ما تنفقو من شیئن فإن الله به علیم. یه اشتباه بزرگ مسئله انفاق رو که اسرائیلی ها برای فریب دادن مردم و محروم کردنشون از انفاق واقعی، انفاق حقیقی ازش خیلی استفاده کردن، و ما تنفقو من شیئن فإن الله به علیم. اشتباه بزرگ اینه که شما انفاق رو در اون شیء انفاق شده ببینید. پس در چی ببینید؟ همینجا اشتباه بزرگی هست. و ما تنفقو من شیء فإن الله به علیم. شما هر شیئی، هر چیزی رو در راه خدا بدید، خب خدا حسابشو داره. ولی آیا تمام انفاق همینه؟ یعنی انفاق با همه عظمتش، با همه آرمان بزرگش، با همه مزایا و امتیازاتش، انفاقی که مساوی با ایمان میشه، انفاقی که ابرار میسازد، انفاقی که رمز سعادت و سلامت فرد و جامعه انسانی است، همینه؟ همون شیء انفاق شده است؟ نه. یسالونه که مازا ينفقون، بخونید دنبالشو. قول العفو. چرا غافلید از چیزایی که انفاق کردنی است و انفاقهای خیلی بزرگتره و شما به عنوان انفاق نمیشناسید؟ هی میان میپرسید چی انفاق کنیم؟ قالب این یسالونه که ها طراحی اسرائیلی هاست، سوالشو اونا ساختن که برید گیر بدید به این که چی انفاق کنیم، اینو انفاق کنیم، اونو انفاق کنیم، چقدر انفاق کنیم، چه روزی انفاق کنیم، چه ساعتی انفاق کنیم، چه شکلی انفاق کنیم. اینا اصل انفاقه؟ نه. یسالونه که مازای انفقون قل العفو. گذشت. گذشت که شیء نیست. دیدی حالا اشتباه چقدر بزرگ بود؟ انفاق که وابسته به اون شیء انفاق شده نیست. ممکنه بسیاری انفاق ها اصلا شیء وجود نداشته باشه که کسی به کسی بده، هیچ شیء رد و بدل نمیشه، ولی شما گذشت میکنی. وقتی گذشت میکنی کدوم شیء رد و بدل میشه؟ انفاق بزرگی کردیم. یسالونه که مازای انفقون قل العفو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. من ندیدم، حداقل اخیرا فرصت نداشتم که تفسیرهای متعددی رو ببینم، بنابراین نمیگم که نیست، ولی ممکنه نباشه در تفسیر مرحوم گناهواری بیان و سعاده فی مقامات عباده بیانی برای این ما تحبون هست که حداقل در حد سابقه ذهنی من در بیان مفسرین بی نظیره. شاید بازم باشه و بگیم کم نظیره. بیان اصل معنای لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. چون بیان میکنه که خب ما تحبون یعنی چی؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. یعنی اگر انفاق قرار اثرگذار باشه، فرد انسان و جامعه انسانی رو تبدیل به ابرار بکنه و مزایای خودش رو داشته باشه، باید مما تحبون باشه. اگر نبود و ما تنفقو منشعیم فرین الله به علیم. خاقانی میگه خاقانی ها به سائل اگر یک درم دهید خواهید جزای اون دو درم از خدای پیش. خیلی خب یه درم دادی دو درم هم خدا میده، حالا بگو ده درم هم خدا میده، این بحثش جدا. ولی آیا انفاق اینه؟ مکتب انفاق یعنی همین؟ کار زیبایی دارن میکنن که چهرهای مهمانهای ما رو نشون میدن. من امروز میزبان جناب دکتر مراجعه از دانشگاه زنجان هستیم، میزبان آقای دکتر رجبی از بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان حسن رضوی هستیم و دیگر سرورانی که شما آشناتر هستید باشون و بسیار دکتر محضرشون رو داشتیم. شما میگید که ماتوهبون چیه؟ بیان زیبایی داره. میگه هر چیزی رو که شما بگید من دوست دارم. من به شما میگم قبلنم دوست داشتی، بعد از اینم اون چیز رو ممکنه دوست داشته باشی. خیلی جالب، هر چیزی رو که هر کسی دوست داره. میگه اولا در غالب موارد این چیزی که الان دوست داره قبلا دوست نمیداشته، و ثانیا اتفاقات مختلف میتونه بیفته که دیگه اینو دوست نداشته باشه. خیلی چیزا رو آدم تا جوانه دوست داره، پا به سن میذاره دیگه دوست نداره. تا تو این شهر زندگی میکنه چیزی رو دوست داره، نقل مکان میکنه دیگه دوست نداره. پس ما توهبون ها غالبا ما توهبونه واقعی نیستن، میمونه یک ما توهبون و اونی که همیشه انسان دوستش داره و دوستش خواهد دارد داشته و داره و خواهد داشت و اون خودشه، حب ذات. حب ذات یه عرفان قرآنی ها، عرفان قرآنی حب ذات. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اگه بخواید غلبه بکنید بر تحریف های دینی و فرهنگی اسرائیلی ها و ضرب شست از اونها نخورید و سبیل الله انفاق شما رو به جای بهشت به جهنم دنیا و آخرت نکشاند، رمزش اینه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تو همه انفاقاتون رو بکنید، ولی تو همه انفاقاتون بگردید دنبال این که چقدر مایه از خود گذشتن توش هست. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سعی کنید تنفقوهای شما فقط جسم بی جان نباشه، هیکل بی جان نباشه، قالب بدون محتوا نباشه، مردم سنخته کن نباشه که مردم فکر کنن که انفاق انجام شده، خود سنخته کن نباشه که خودتون فکر کنید که انفاق کردید. روح داشته باشه. روحش چیه؟ بوم تا بوم ما توه بوم زیر سوال ببرید، ببینید این مورد اون مورد اون مورد بالاخره شد، یعنی یه ذره خود از خود گذشتگی توش هست. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. ایثار باید توش باشه تا انسان و جامعه اسلامی انسانی ابرار بشوند. صرف انفاق فایده نداره، انفاق جانش ایثاره. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، انفاقی که عبارت از گذشتن از خود باشد، نشانه ای باشد. شیء انفاق میشه، خوبم هست، خدا هم قبول میکنه، ولی در صورتی کارساز و کارساز هستی که این نشانه ای باشد از این که بنده خدا به خاطر حب خدا مما تحبون حب ذات خودش رو در مسیر حب الله چه کار کرده؟ قدری ازش گذشته، همش هم خدا نخواسته، مما توه بود به حدی، در حدی، بخشی، اندازه از خودتون بگذارید. بگردید دنبال مواردی که اینجوری باشه. از خودتون بگید حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه. بگید این چیزی که من خیلی دوست دارم، حالا اگر این رو دیگری هم که مثل من دوست داره داشته باشه و من او رو به خاطر خدا بر خودم ترجیح بدهم، حالا شما تنتبون ما توهبون. این روح اون انفاق. و اینجاست که شأن نزول لن تنالوا البر حتی تنتبون ما توهبون، حداقل شأن نزول والا و بالای لن تنالوا البر حتی تنتبون ما توهبون، مواردی که توی قالب تفاسیر این آیه آمده است نمیشود بشود. اونا موارد خیلی حاشیه‌ای و جزئی هستن. روایات فراوان داریم در ذیل این آیه که بله فلان کس در تاریخ ثبت شده، روایت هست که فلان چیز رو دوست داشت و در راه خدا داد، بله به نحوی لنجوتون تقوم ما توهبون شده. ولی نمونه های والایی که ما داریم از خود حضرت خدیجه کبرا شروع کنیم و به یاد بیاریم، توجه بکنیم که زمانی که در مدینه این آیه بر پیغمبر اکرم نازل می شود و پیغمبر اکرم این آیه رو مثل همه آیات دیگر قرآن مکرر مکرر بر مردم می خوانند، تلاوت می کنند و تعلیم می دهند، پیغمبر اکرم چه حال دارد؟ تصور این که حال پیغمبر اکرم به هنگام تلاوت و تعلیم این آیه لن تنالوا البر حتی تنفقون ما تحبون چه حالیست؟ یقیناً طبق مسلمات سیره و تاریخ و قرآن که ما داریم، یقیناً پیغمبر اکرم با تمام وجودشون در اون لحظات مثل لحظات دیگه، چون تاریخ ثبت کرده که پیغمبر اکرم تا زمان وفاتشون لحظه‌ای همسر گرامیشون خدیجه کبرا سلام الله علیها رو فراموش نکرد. به هر با هر مقدمه و بی هر مقدمه این نام خدیجه کبرا رو می آوردن و بارها فرمودند و می فرمودند خدیجه و عینم است خدیجه، و دیگه مگه مثل خدیجه پیدا می شود؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، که وقتی یافت پیامبر اکرم رو، یافت کسی رو که از قبل می شناخت و اینک وقتش رسیده بود، از تمام هستی خودش در راه خدا و برای پیغمبر اکرم بودش. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، خودش پیشنهاد همسری به پیامبر اکرم داد، تمام دستمایه و دارایی که داشت که زندگی آبرومند نسبتاً اشرافی او رو در مکه در اون زندگی تجملی و اشرافی مکه می گذرانید و همه برای او اعتبار اجتماعی خاصی به همین حساب قائل بودن، حفظ پدری که داشت، یعنی هست و نیستش رو همه رو در اختیار پیغمبر اکرم و آرمان پیغمبر اکرم قرار داد. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، شیئش مهم نبود، مقدار و مبلغش مهم نبود، مهم این بود که مصداق تنفقوا مما تحبون بود. داستان سوره هل اتا که برای همه مشهوره، داستان مشهور دیگری که تفسیر اساسی تری برای سوره هل اتا است، داستان غیر مشهوری که با تفسیر سوره هل اتا است، اونا رو من برای شما سریع میگم در دو سه دقیقه دیگه که این قسمت رو خاتمه بدیم، که حضرت علی علیه السلام تاریخ ثبت کرده که خود زندگی حضرت علی علیه السلام رو سراغ داریم که چگونه زندگی میکردن، مطابق زندگی ضعیف‌ترین مردم از نظر اقتصادی. یه موردی روایت هست که اینجا من یادداشت شده دارم که حضرت علیه السلام پیش آمد که یه جامعه نوعی تهیه کردن، به جامعه نوعی خریداری کردن، تهیه کردن و به نظرش اومد که چقدر این جامعه زیباست، چه جامعه خوبی است. فعجبه هم و همین که توجهشون رو این جامعه جلب کرد، جعله بی سبیل الله، بلا فاصله در راه خدا بخشیدن به این جامعه‌ای که بپوشن. این جامعه نوع خیلی جالبه، خیلی خوبه، خیلی زیباست، و برای اون فردی که بی جامعه است زیباتره، خوب بپوشن. چرا من بپوشم؟ به خاطر چی؟ به خاطر خدا. لن تنال البر حتی تنفقون ما تویبون، چون هیچ چیز مثل حب الله نمیتونه، یعنی اصلا غیر حب الله نمیتواند بر حب ذات، یعنی خودخواهی انسان، من و همه چی برای من غلبه بکنه. داستان مشهور پیراهن عروسی حضرت زهرا سلام الله علیها که همه شما خوب میدونید، و این تفسیر شاخص و بارز آیات سوره علق است. چون تو سوره علق ها درسته و یز امونت تعام علاق و بهی داریم مسکینن و یتیمن و اسیرا، ولی و جزاهم به ما صبروا جنتن و حریرا داریم. جزا در مطابقت با عمله. حریرا نشان میدهد که حریر بهشتی در پاداش دادن جامه است، در پاداش دادن لباس است، که همون داستان مشهور جامه عروسی حضرت زهرا است که تنگ کردن برای شب عروسی. سائل ازشون اومد درخواست کرد من جامه ندارم، منم خانومی هستم مثل شما بنده خدا، جامه ندارم بپوشم، به من جامه بدید. تردید نکردن که جامعه کهنه ای رو که دیگه حالا با بودن جامعه نوع شب عروسی دیگه نیازی به اون نیست، اونو بدیم در راه خدا. نه، اون جواب نمیده. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگر اون پیراهن کهنه رو دوباره پوشیدی و پیراهن نو رو دادی که مال خودته، خیلی دوستش داری، خیلی برات الان به خصوص تو این موقعیت مطرحه، حالا اینو بدی در راه خدا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. و دو سه دقیقه هم قضای روزخانی های اساسی که چه بسا توی ماه محرم و صفر فرصت نکردیم که اون روزخانی ها رو انجام بدیم، بریم سراغ اون روزخانی ها. من براتون دو قسمت در نظر گرفتم که سریعا بگذرونیم و ضمنش تاکید داشته باشیم بر این که یادمون نره که محرم و صفر مخصوص روزخانی نیست و روزخانی هم مخصوص محرم و صفر نیست. اگر روزخانی یک حساس است، در سر تا سر سال هم حساس است، و اگر محرم سفر مال روزخانی است، به حساب حفظ بنیادهای اسلام و زندگی نگه داشتن اسلام، پس ماه محرم سفر ماه همه اسلام است، نه فقط روزخانی. انشاءالله توجهی در شأن این گزارشی که می شود داشته باشیم در چند دقیقه، زیاد به طول نخواهد انجامید. من کتاب گنجینه ذوالاسرار عمان سامانی رو آوردم که اصرار داشتم که خود کتاب رو باز کنم و بخوانم. چاپ زیبایی است گنجینه ذوالاسرار عمان سامانی از شاعرای اول قرن 14 که سر تا سر عرفان است و عرفان اسلامی است، و بخشش مربوط به همین آیه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون می شود. و نشون میده که عظمت سید الشهدا علیه السلام در لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی در از خود گذشتگی حضرت سید الشهدا. بسیارن کسانی که داغ دیدند و میبینند، بسیارن کسانی که در راه خدا چیزها انفاق کردند و میکنند، ولی آنچنان که سید الشهدا علیه السلام عمل کردند، اون رمز اساسی است یه قسمت اول در بیان جواب دادن آن ولی اکبر با توجهات و تفقدات مرمور دیده خود علی اکبر را بر مستاق این که به هرچ از دوست وامانی چه کفران هر تو چه ایمان به مزاق اهل ایفان گوید، قسمتی از اشعار عمان سامانیست. در اون قسمت است به اصطلاح مقتل و تاریخ عاشورا، زمانی که حضرت علی اکبر از میدان جنگ که رفته بودن، قبلا اذن جنگ گرفته بودن، رفته بودن برگشتن که وداعی دیگری با حضرت حسین علیه السلام داشته باشن و قوت جدیدی کسب کنن و برگردن دوباره به کفر. در جواب از تنگ شکر غندی شکر از لبهای شکر خندی گفت کی فرزند مقبل آمدی، آفت جان رهزن دل آمدی، کرده ای از حق تجلی ای پسر، زین تجلی فتنها داری به سر، راست بهر فتنه قامت کرده ای، وقت کدیم قامت قیامت کرده ای، نرگست با لاله در تن نازی است، سنبولت با ارغوان در بازی است، از رخت مست غرورم می کنی، از مراد خیش دورم می کنی، گه دلم پیش تو گاهی پیش روز رو، گه دلم پیش تو گاهی پیش روز رو، که در یک دل نمی گنجد دو دوست، بیش از این بابا دلم را خون مکن، زاده یه لیلی مرا مجنون مکن، پشت پا بر ساغر جانم حالم مزن، نیش بر دل سنگ بر بالم مزن، خاک غم بر فرق بختت دل مریز، بس نمک بر لخت سخت دل مریز، همچو چشم خود به قلب دل متاز، همچو زلف خود پریشانم مساز، حائل رحم حائل رحمان مقصد مشو، بر سر راه محبت صد مشو، لن تنال البردت حتی تنفقو، بعد از آن به ما توهبون گویدو، به سرم قرآن من لن تنال البر حتی تنفقو به ما توهبون داره، یعنی باید بریم نه ایست بود، برو تا من بتوانم از خود در راه خدا بگذرم، لن تنال البر حتی تنفقو، بعد از آن مما تحبون گویدو. یه قسمت دیگه شبیه اینه، اونجا دیگه عمان سامانی نتونست آیه رو در شعر خودش تضمین کنه، ولی همه همینه، شاید سراسر این گنگینت و دستار همینه. در بیان انانگیری خاتون سراپرده عظمت و کرفیاری حضرت زینب خاتون سلام الله علیها، که آن یک کتاز میدان هویت را خاتمه متعلقات بود و شرزمه ای در مراتب و مقامات آن ناموس ربانی و عصمت یزدانی که در عالم تحمل بار محنت کامل بود و ودیعت مطلقه را واسطه و حامل بر مذاق عارفان گوید، شعرها رو بلدی، خواهرش بر سینه و بر سر زنان، رفت تا گیرد برادر را انان، سیل اشکش بست بر شهر راه را، دود آهش کرد حیران شاه را، در قفای شاه رفتی هر زمان، بانگ محلن محلنش بر آسمان، کی سوار سرگران کم کن شتاب، جان من لختی سبکتر زندگاب، تا ببوسم آن رخ دلجوی تو، تا ببوسم آن شکنجه موی تو. امروز شما شرکت کنندگانی از نوع درگذشتگان روز اربعین رو هم دارین ها، صندلی هاشون شاهد است که اینجا بودن و الان نیستن. شه سراپا گرم شوق و مستناز، گوشه چشمی به آن سو کرد باز، دید مشکین موی از جنس زنان، بر فلک دستی و دستی بر انان، زن مگو مرد آفرین روزگار. آفرین امارستان بود. زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو بنت الجلال اخت الوقار، زن مگو خاک درش نقش جبین، زن مگو دست خدا در آستین، پس ز جان بر خواهر استقبال کرد، تا رخش بوسد عرب را دار کرد. یا با پس جان بر خواهر استقبال کرد، تا رخش رو صد الف را دال کرد، همچو جان خود در آغوشش کشید، این سخن آهسته در گوشش کشید، که انان گیر من آیا زینبی، یا که آه دردمندان در شبی، پیش پای شوق زنجیری مکن، راه عشق هستیم انانگیری مکن، با تو هستم جان خواهر همسفر، با تو هستم جان خواهر همسفر، تو به پا این راه کوبی من به سر، خانه سوزان را تو صاحب خانه باش، با زنان در همرهی مردانه باش. صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله. السلام علیکم. سپاسگزارم از اینکه طولانی شد و همراهی فرمودید. بعد از چند دقیقه ان شاءالله این آخرین کارگاه رو بقیه زمانش رو مختنم بشوریم و ان شاءالله تا ظهر دهمین کارگاه تفسیر سوره شناختی آیاتمون رو هم به امید خدا به پایان برسونیم. اللهم صل علی محمد. خب شفاهی درست و دریه هم داره، ولی یاد داشتم مهمه، یاد داشته رو امروزم انشاءالله داشته باشیم، خط نکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به لطف خدا دومین قسمت دومین کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات رو با عنوان تفسیر سوره شناختی آیه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون دنبال می‌کنیم. اول با شفاهی شروع کنیم، یادداشتاتون هم به تدریج میرسه، همون برنامه کارگاه قبلی رو اجرا میکنیم انشاءالله، یک درمیان، یک مورد شفاهی و یک مورد تدریج. اول از شفاهی شروع میکنیم. هنوز ننشستید، هنوز صحبت نمیکنید، با هم صحبت میکنید و اصلا صحبت نمیکنید، آیون خانونا اول یک مورد شفاهی و بعد بیم سراغ این سال. بله جمعی شما ندارید چون کار با آخر بوده هست کردید. بله باید بگی که بشنوند. بله
بعد ما
یه مسجد دیدیم که خود داره مسجد لطفا این وقت مثلا نماز بودن که یک از نماز که خود اصلاحی شده که جهت بوده جهت بوده قابل توجه همونی که مشرف شدن به مسجد لطفا این و همونی که مشرف نشدن به هرماز مشرف نشده ها تجربه مشرف شده ها رو دنبال بکنن. کسانی که مشرف شدن مسجد القبلتین رفتن چون که کاروان ها هم میرن معمولا اونجا حتما ملاحظه کردن اگر حواسشون جمع بوده باشد که اون مسجد هم مثل مسجدهای دیگه یه قبله بیشتر نه و هرچی شما بگردید دنبال اون قبله دیگه به شما کسی جواب نمیده. این کاریست که تا حدودی زمانی که مشرف دیم انجام دادیم. اون زمانی که اونجا بودیم نیم ساعت کم تر زیادتر برحال به جایی نرسید. با اینکه معمولا در این گونه اماکن افرادی هستن که جواب سوال رو میدن. سوال ما عبارت از این بود که اون یکی قبله کجا بود. معروف بود که ما قبلا که نیامده بودیم فکر کردیم که این مسجد القبلتین دو تا محراب داره. خب اون یکیش کجاست و هیچ معلوم نبود به کسی نبود که جواب بده کجاست. حالا چیزی که در جواب سوال کنید که این چیه و از کجا آمده من دیگه مشابهاتشو براتون گفتم. کار اینها عدالت از این قبیله. اول میان داستان رو میسازن بعد شواهد برش درست میکنن. مثل اون آثار باستانی که بنده خدا میگفت که گزارشگر رادیو گاهی براتون گفتم ازش سوال میکرد که خب این شهر شما آثار باستانی هم داره. جواب داد که آثار باستانی که نه ولی دارن برامون آثار باستانی میسازن برای شهرمون. قافل از این که آثار باستانی رو که نمیشه ساخت اونی که تازه بسازن که دیگه آثار باستانی است. من به خدا ساده و بگو آثار باستانی دارن برامون میسازن. کار این عبارت از همین یعنی اول یه چیزی که از بیخ از مایه از ریشه وجود نداره اینو طرح میکنن به عنوان یک خوراک افکار عمومی به جامعه میدن دنبالش میگیرن. خوب که دو افکار عمومی جا گرفت میگن خب حالا بعدن آمدن در اون جایی که این داستان اتفاق افتاد کدوم داستان؟ داستانی که از ریشه ساختگی بود یعنی این که پیغمبر اکرم در حال نماز به سوی بیت المقدس بودن این جز یک رویا و آرزوی یهودی‌ها چیز دیگه نیست. یعنی تصور مسلمان این که پیغمبر اکرم حتی یک بار یک لحظه به عنوان قبله به طرف بیت المقدس ایستاده بشه واقعا شگفت انگیزه. واقعا عجیب است. از عجایب عالم است. بله از عجایب عالم است که مسلمان بتونه به راحتی تصور کنه که پیامبر او پیامبر خاتم ولو یک بار ولو در یک رکعت از نماز حتی خارج از نماز یک بار به عنوان قبله رو به بیت المقدس ایستاده باشه من تصورش عجیبه. بله تفسیر هم داره ما که الان میگه نمیتونیم همه یه آیات رو تفسیر شد. اسمت های خیلی بحث های خیلی مفصل و مهم قرآن بحث قبله هم توی اشاره کردید در سوره بقره هم هست. نام بعضی مواردش اشتباه اشاره کردید. بله اینا هست و بحث مفصل اونجا میخواد و من فقط اینجا میتونم بگم که حاصل اون بحث های مفصل همون معنای فلن و ولین مثل قبلتن فرضاها همین میشود که قبلتن فرضاها همون کعبه است و هم قبل بوده هم الان هست و هم بعد. یعنی خدا و پیغمبر اکرم فرمید که خاطرت جمع باشه که اون قبله مورد رضایت تو قبله ای که تو میپسندی و قبله ای که ما برای تو پسندیم همه بیان میخواد. بیانهای قرآنی داره و همچنین بیانهای حدیثی و تاریخی معتبر داره در مقابل اون حرفای بی اساسی که اسرائیلی ها شیوع دادن. باید به همه اونا رسیدگی میشه به اینجا میرسه که همه اینها ترکیب بر همون قبله بودن کعبه است. یعنی ببینید شما من راهشو دارم بتونشون به اون بحثا خودش بحثای سنگین و مفصل ولی راه های میان برتر وجود داره چون مسائل فرهنگی از با شیوه خودش باید برخورد کرد. وقتی که اونا میان از یک قبلت فراگیر فرهنگی استفاده میکنن افکار عمومی مسلمان ها رو به این حد تا اینجا تحت تاثیر قرار میدن که همه مسلمان ها یقین کنن راه برخورده باشن درست همین. یعنی باید دیر سوال برد همین رو که مسلمان حالا شما آیت و قرآن به کنار، خدا به کنار، رسول الله به کنار، شریعت و همه اینا به کنار، شما به عنوان فرد مسلمان با شناختی که پیغمبر خودت داری، با شناختی که اسلام داری، تو مسلمانی و از امت پیغمبر خاتم، خود شما واقعا تصور این مسئله که پیغمبر شما رو به بیت المقدس که قبله یهودی ها فرض کنیم بوده ایستاده باشه، یه چه برسه نماز خونده باشه، اصلا عقلت باور میکنه اینا کار سازه؟ این جواب خود به خود این خواهد بود که هر کس تعمل کنه میگه نه عقل من که اینا نمیپذیره. حالا یه چیزی که عقل من نمیپذیره اگر بخوام برای من ثابت کنن باید دلایل چی داشته باشن؟ دلایل محکم و قانع کننده‌ای باید داشته باشن. وجود نداره، نه دلیل صریح قرآنی وجود داره، نه دلیل محکم تاریخی وجود داره، جز چیزایی در حد شایعه و داستان‌های ساختگی که خوب رواجش دادن و بعد همینا اومده شده متن تاریخ اسلام. همین مطالب یه زمانی هیچی نبوده از صفر شروع شده، یه روز صبح شروع کردن، آره میدونیم چه نشستی چنین بوده، قبله اول به طور مقدس بوده بعد مکه شده و قبله اول شدن. داریم سوال نمی برای که چی داری میگی قبله اول یعنی چی، قبله اول دوم یعنی چی؟ خب از اینجا شروع میشه، خوب که جا میفته میشه روایت میره تو کتاب، میشه متن کتاب، میشه سند. اینا نه، یه سندی که بتونه عقل منو قانع بکنه و یه چیز غیر عقلایی رو که تحملش، دریافتش در کشور عقل من آسان نیست، این رو به من اثبات بکنه. هیچ دلیل قاطعی وجود نداره، نه تاریخ معتبر، نه حدیث معتبر، نه صراحت قرآنی، هیچ چیز جز چیزهای در حد شایع که این آخرش رو براتون گفتم. ببین ساختن یه مسجدی در یه جایی به عنوان مسجد و قبلتن کاری نداره، کافیه مسلمان ها بینشون شیوع پیدا بکنه که این قضیه بوده، چیزی که وجود نداشته شیوع پیدا کنه که این قضیه بوده. پیغمبر اکرم وقتی که از مکه به مدینه مهاجرت کردن رو به بیت المقدس به نماز می ایستادن و در حال نماز جبرئیل برشون نازل شده و ایشون رو چرخونده به طرف کعبه و مردم هم که پشت سرشون بودن چرخیدن. اصلا تصور همین قضیه پناه به خدا که چجوری میشه، چجوری یه جمعی که پشت سر یه نفر که معمولا بالاخره یه شکل خاصی به خودش میگه، چجوری وقتی اون برگرده اون وقتی نام برمیگرده؟ مگه این که تصور کنید که اون وقتی اون نماز به این صورت تمام شده که پیغمبر اکرم پشت سر اون جمع قرار گرفتن، یعنی استثنان. اینا چیزایی که چون کسی زیر سوال نمی برده، کسی هم دنبال تدارکش نبوده، یعنی ما رو انقدر ببخشید سه نقطه فرض کرده بودن و فرض میکنن که نیازی به این که خیلی برن جوانبش رو درست بکنن، یا حالا که میاد زیر سوال ببره که این جمع چرخیدن چجوری چرخیدن؟ چون اونجوری هم که در روایات بیان میشه حالت یه ذره انحراف نیست که مثلا قبله اینجوری باشه بخواد یه خورده اینجوری باشه، نه کاملا باید پشت به بیت المقدس بشن. یعنی شما در مدینه بخواید رو به کعبه بایستید باید پشت به بیت المقدس باشید، پس این داستان باید اینجوری اتفاق افتاده باشه کاملا از روی بیت المقدس برگشته باشن پشت به بیت المقدس. کافیه که یه عده مسلمان ها این فکر رو داشته باشن، بعدم بینشون کسی پیدا بشه بگی که چطوره در این مکانی که این اتفاق افتاده، اتفاقی که نیفتاده، در این مکانی که این اتفاق افتاده پیغمبر اکرم به دو قبله نماز خوندن. خیلی جالبه ما اینو ماندگار تاریخیش بکنیم. همه این پیشنهاد رو میپذیرن که بیان یه مسجد بسازیم روی این نقطه و بشه مسجد و قبله تن. از این اتفاقات تو آیم زیاد افتاده. این همه ترجمه ها غالبا قرآن نیستن. ما این همه میگیم ترجمه ها قرآن نیستن، همینه دیگه. ترجمه ها قرآن نیستن، مصیبت به وجود میارن، بلای چه میدونم زمینی شدن برای کتاب آسمانی مسلمان ها. کم مصیبت به وجود نمیارن. بله اینا مسائلیست که از ترجمه نشأت میگیره، از تفسیرهای غیر تحقیقی، تفسیرهای تحقیق نشده، صرفا روایت از روایت، کپی از همدیگه، بدون تدبر در آیات، بدون روشکار کردن در آیات، بدون تحقیق، این چیزا ازش نشأت میگیره. وقتی که میگیم که و قرآن میگه، ما نمیگیم، قرآن میگه که این همه آیات تو قرآن، و تأکید میکنه که اسرائیلی ها کارشون اینه که کذب محض رو تبدیل به صدق محض میکنن. این کاری میکنن که کذب محض، کذب محض یعنی چیزکی هم وجود نداره ولی چیزها به وجود میان. ما متأسفانه یکی از باورهامون اینه که تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها، درست که این خودش اسرائیلیه. یعنی از همین برای تحمیق مردم اینا بهترین استفاده رو میکنن. میگن ما میایم چیزها میسازیم بر حوله محوری، مردم اگه همش هم باور نکنن میگن تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها، و ما به مرادمون رسیدیم. یعنی به یه حد اقلی بالاخره مردم باور میکنن. ما میایم پر تولید میکنیم، وقتی همه جا رو پر کردیم از اون چیز مورد نظرمون، اونایی آدمایی که خیلی هم دیر باورتر از بقیه و دقیق‌تر و باشعورترن، اونام به حکم این حکم غیر مسلم میگن تا نباشد چیزی، یعنی حداقلش رو قبول میکنن. در صورتی که افشاگری های قرآن پیاپی صریحه در اینی که از اساس نپذیرید. اینا کارشون اینه که چیزایی رو از اساس میسازن، یعنی از هیچ وجود نداره، هیچ پایه و مایه‌ای وجود نداره، میسازن و بعد از اون ساختار خودشون بهره برداری میکنن. این افشاگری قرآن. یعنی قرآن به مسلمان ها راه یاد میده که به جای این که بگید تا نباشد چیزکی، همینطور قدم به قدم زیر سوال ببرید و یکی چیش نمیدونه. بل نقض تو بالحقه علال باطل فیدمقو فیضاهو و ظاهر قل جا الحق و ذهب الباطل ان الباطل کان ذهبا. اگر مسلمون بگه من فقط حق رو باور میکنم، از با من فقط از حق صحبت بکنید، حق رو بگید تا من باور کنم، و غیر حق رو قدم به قدم زیر سوال ببرید چیش نمونه. یاد مگو با حق وقتی بزنی به باطل، باطل رو میزنه، ضرب فنی میکنه، داغون میکنه، ذهب و ظاهر میره کنار، هیچی نمونه. فلکم الویل ما تسفون، حسرت و حسوس میونه برای اونایی که میخواستن باطل رو به جای حق جا بزنن. در یادداشت هم مطالب همینطوره. حالا یه یادداشت رو کنه، در همه مختلف قرآن میشه روی معنای لغوی آنها حساب کرده، بر همین اساس در قرآن پیش هست. علامه طباطبایی شاید اولین کسی هستن که راه و روش شرح مفردات و قرآن رو بیان کردن. تا زمان علامه طباطبایی، اون که در علوم قرآنی به عنوان مفردات و قرآن داریم، راه و روش نداشته و اساسش در علم لغت بوده. یعنی علم قرآنی به عنوان مفردات و قرآن عبارت از این بوده که یک مفرد قرآنی، یعنی یک ترکیب یا یک کلمه قرآنی رو بگیرن، اول ببینن در لغت راجعش چی هست، بعد بیان در ادبیات عرب، در شعر و غیره و غیره، و در قرآن هم ببینن که در کجای قرآن به کار رفته، و اینا رو با هم بهترین تعبیرش اینه که ازش یه آشی بپزن و بشود شرح مفردات قرآن. علامه طباطبایی این فرمان مفردات قرآنی مال قرآن و راه و روش شرح صحیح مفردات قرآنی این است که اولا در خود قرآن ما مفردات قرآنی رو شرحش رو پیدا کنیم با همون مبنای القرآن یفسر و بعضه و بعضه، یعنی با همون روش تحقیق موضوعی در قرآن. و این معنیش این نیست که ما برای هر مفرده قرآنی لازم باشه که یک تحقیق موضوعی بکنیم، نه، این تحقیق موضوعی اسمش نیست، در حد این که بیابیم که این کلمه در قرآن چگونه، کجاها و چگونه و چگونه ها به کار رفته است، یعنی در سامانه بیان قرآن، در عبارات و ترکیبات که به کار رفته، در ساختارهایی که به کار رفته، نه تحقیق موضوعی. اولا اونجا رو بررسی کنیم تا مشعل داشته باشیم، بعد برگردیم ببینیم که در تاریخ اینا چه خبر. حالا وقتی که ما بیان قرآنیش رو در همین مورد اختراع که من مطرح کردم، ما وقتی بیان قرآنیش رو داریم که آیاتی که درش اختراع به کار رفته، ما به اینجا رسیدیم، بعد میریم میبینیم که در بحث لغوی هم در اصل معنای لغت فرع و اختراع این مطلب آمده. خب خیلی جالبه، یعنی وقتی که از قرآن گرفته شده و معیرش در لغت پیدا می شود، این کاملا درسته و راه روش درستی ما طی کردیم. ولی سوال رو تکرار کنیم که می شود روی معنای لغوی حساب کرد و بر همین اساس، اگه به این معنا باشه، یعنی اساس رو ما لغت قرار بدیم، نه، ما اساس رو لغت قرار نمیدیم، اساس رو کاربرد قرآنی قرار میدیم، با مشعلی که فرا راه تحقیق خودمون از قرآن میگیریم، میریم ببینیم که کجا دیگه چه خبره، کیا چیا گفتن، و اونا رو میتونیم از رو نصب کنیم، میفهمیم که کدوماش در مسیر، کدوماش در مسیر نیست و هر کدوم چی جایگاهی داره، اونا رو متوجه میشیم، چون در کتب لغت فراوان از مطالبی که قابل اعتنا و توجه نیست، حداقل در شرح مفرده قرآنی به کار نمیاد. بنابراین راه اینه. شرح مفردات رو از خود قرآن، علامه طباطبایی فرمیان که هر مفرده قرآنی مثل همی افترا، شما باید شبیه تحقیق موضوعی، نه خود تحقیق موضوعی، شبیه تحقیق موضوعی شما ببینید که این افترا کجا به کار رفته، این افترا یفترونه انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بالله، ساختاراش مشخص میشه که این افترا چه حواشی چه جوانبی داره. افترا کاره الذین لا یؤمنون بالله، افترا با کذب همراه و غیره و غیره، با فمن اظلم من افترا با اظلم و با ظلم همراه، اولئک هم الظالمون همراه، همین ساختارا خودش خیلی چیزا رو میده. وقتی شما اینا رو به عنوان شرح مفردات قرآن که از خود قرآن گرفتید اصل قرار دادید، حالا این مشعلی فرارای شماست، نیاز به تحقیق موضوعی نیست، میرید دنبال همین واژه شناسی مفردات قرآن سراغ منابع دیگه، و وقتی از این راه میرید اون منابع دیگه به عکس نمیان حاکم بشن بر قرآن و شما احیانا به نتایجی برسید که درست نباشه، یعنی تصوراتی براتون پیش بیاد یا به معانی بخواید دست بزنید که اینا مال قرآن نباشه، این راه بسته میشه، از اون ور راه هموار میشه. یعنی شما میدونید که دنبال چی باید باشید، وقتی میدونید دنبال چی باید باشید، در متن زبان که اونا آسمانی نیستن، وحیانی نیستن، میتونن درست باشن، میتونن غلط باشن، میتونن ناقص باشن، میتونن کامل باشن، فرآورده‌های بشری هستن. فلان کس میگه من رفتم مثلا بهترین چیزای علم لغت اینه که میگه من رفتم مثلا توی بیابون به فردی برخورد کردم، اون عرب بیابونی مثلا این جمله رو گفت، خب اولا شاید نرفته باشه و در پینای گزارش تهیه کردن باشه، ازش خواسته باشن گزارش تهیه کنه، بگه چه فرقی میکنه، اگه رفته بودم بالاخره میدیدم، یا حالا نرفتم ندیدم ولی میگم رفتم و دیدم و ایشون هم اینجوری گفت. خب این اولا، ثانیا حالا اون عرب بیابونی که اینو به کار برد واقعا عرب بود، واقعا درست حرف میزد، واقعا ترکیباتش صحیح بود، آدم مثلا ادیب بود، زباندان بود، نبود، اصلا عرب بود، غیر عرب بود، نه، همه زیر سواله. و اینا وقتی به کار ما میان که ما از اول مسیرمون رو روشن کرده باشیم، بدونیم چی میتونه به درد بخوره، چی به درد نمیخوره. وقتی از این راه بریم، حتی چیزایی که در کتب لغت نباشه یعنی ریشه شناسی هایی که اصلا قبلا انجام نشده باشه ما میتونیم در پرتو قرآن انجام بدیم. ریشه های که اصلا در هیچ زبانی وجود نداره ما میتونیم فرض بکنیم در پرتو قرآن، چون قرآن هدایت و نوره دیگه، در پرتو اون میتونیم تصور بکنیم که اگه یه زبانی یه وقتی باشد و بخواهد این ریشه رو کلماتی ازش بسازد که هم خانواده مفرد قرآنی باشه چگونه خواهد ساخت و چگونه به کار خواهد بود. یعنی از این وقت خیلی وسیع تر ممکنه.
به خاطر چی؟ به خاطر اینکه همین فرمایش شما، مثلا به بچه‌ها میگم که کلمه فرزند به، به خود بچه‌ها یاد دارم میگم که چشمی در واقع نگاه کنید، موجم رو به صورت چشمی نگاه کنید، ببینید که تمام آیات که راجع به بر اومده نظر کلی کن رو از داخل نظر
این دقیقاً نظری علامه طباطبایی. بله، یعنی اگه با یه نگاه شما مرور کنید، خب در حد همین یه نگاه و مرور به نتیجه رسید، یه نگاه دقیق‌تر کار کنید دقیق‌تر به نتیجه رسید. ولی راه همینه. مفردات راغب رو چون اشاره کردید، نه به خاطر اینکه همشهری ماست راغب احسانی، به خاطر اینکه واقعا همونیست که جلال الدین سیوطی شیخ الاسلام سیوطی گفته که احسنها یعنی نیکوترین کتاب در مفردات قرآن مفردات راغب اصفهانی است. یکی از امتیازاتش این هست که توأم است با رموز تفسیر، منتها کتابش بسیار سنگین. یعنی من اینجا تفسیر بکنم که مطلبی که فرمودی درسته از نظر کاربری درست، ولی این درست‌تره که بسیاری وقتا ما مطالب راغب اصفهانی رو متوجه نمیشیم، به دلیل اینکه بسیار رمزگونه است، یعنی کشف رمز میخواد، رمزگونه اصلا یه متن درسی ساده نیست. شما در تاریخ وقت سوال کنید که راغب اصفهانی چگونه مفردات راغبش به دست اومده، اولا این کتاب عمالیه، عمالی یعنی از نوع کتاب‌هاییست که ایشون قلم به دست نگرفته بنویسه. وقتی که عالم اسلامی یا هر عالم دیگر قلم به دست بگیره بنویسه، یه جنبه‌هایی رو رعایت میکنه که این نوشتش جامع و مانع باشه، خیلی جاهات رو درش رعایت میکنه. ولی عمالی جمع املاست، یعنی اون عالم، اون مدرس روی منبر تدریس مسند تدریس قرار میگرفته، املا میکرده، یعنی درس رو میگفته، در محضر او فراوان بودن کسانی که مینوشن مفردات راغب اینجوری برسونه. بعد تاریخ رو ما میگه که پای درس ایشون راغب اصفهانی مجتهدین، قضات، قضات عالی رتبه، قاضیان که اول مجتهد بودن بعد قاضی بودن در بلاد اسلامی، و علما و فضلا و فقها شرکت میکردن در درس مفردات راغب اصفهانی، نظیر همون اتفاقی که در چند دهه قبل در قم در درس تفسیر علامه طباطبایی اتفاق افتاده و هنوز هستن کسانی مثل آیت الله باقری کنی حفظه الله که جزو شرکت کنندگان اون جلسات درس بودن. چون میگفتن که ما وقتی که اون شرکت میکنیم در من درس تفسیر علامه طباطبایی، فقها مجتهدین شرکت میکردن، عمری درس خارج گفتن، درس خارج شنیدن تا قصور، بیان علامه طباطبایی براشون بسیار سنگین بود، چون بحث یه بحث تفسیر بود و بحث تخصصیه تفسیر بود. راغب اصفهانی مفردات راغبش چنین وضعی داره، یعنی قسمت به قسمت رمز و کشف رمز میخواد، و امتیاز بزرگیش هم اینه که صرفا شرح مفردات نیست، بسیاری از آراء تفسیریش رو حتی بعضا قواعد تفسیری راغب اصفهانی رو که معروف مشهوره که گم شده مفقوده است، چون تفسیرش معروفه که مفقوده، مقدمه تفسیرش شاید موجوده اگر منتصر به او باشه، انتصال شرطی باشه که میگن قطعی هست، مفردات راغب پر از تفسیر و حتی مواردی ازش قواعد تفسیر در میان. اینا رو پیدا کردن به هر حال مسئله داره و در کاربری همونطور که فرمودید این مسئله رو داره. در بعضی جاها به این نتیجه ما میرسیم که چندان چیزی مفردات راغب نداره، اون به دلیل این است که ما به خود قرآن دسترسی داریم. تعجب نکنید از این که اون علما و فضلا و قضات و فقهایی که در پای درس راغب می اومدن میشستن و لحظه به لحظه برشون مختنم بوده، خب اونا فقهشون قوی بوده، اصولشون قوی بوده، فلسفه و کلامشون قوی بوده، قاضی عالی رتبه‌ای بودن، لزوماً قرآن آشنا و قرآندان نبودن، به همین دلیل برشون خیلی مختنم بوده و جذاب بوده و خیلی جا برشون سنگین هم بوده است که این مطالب راغب از این قبیله. بنابراین یه جاهایی اون قسمت قرآنیش که برعکس راغب اصفهانی به خودش نگاه میکرد و میدید که خب این چی حالا من مطرح کنم، خیلی مطلب واضح به نظرش میرسه. یعنی بسیار ناگفته ها ما در مفردات راغب داریم که میتوانسته از او بگوید، ولی مجلس درسش نگاه که میکرده ارتضای مجلس درسش به عبارتی نکته ارائه کردن بوده و سراسر مفردات قرآن راغب اصفهانی عمالیست، یعنی نکته ها. خب این نکته ها رو که میخواسته بیان کنه فقط گزینش میکرده، مطالب که میبینیم خیلی به کار ما نمیاد، این نکته هایی که بهشون گزینش میکرده و برای خیلی هم جالب بوده. ما چون دسترسی به خود قرآن داریم، چون که صد آمد نبرد هم پیش ماست، میگه خوب این که خیلی در حال اگر زمینه کنیم نظریه علامه طباطبایی رو و به طور حد اکثری همونطور که خود علامه طباطبایی هم از مفردات راغب بسیار استفاده کردن و میگردن، از مفردات راغب هم بتونیم حسابی استفاده بکنیم به یک مجموعه کاملی درس پیدا میکنم. بیر که اشاره کردید به مناسبت همین آیه، خب تمام زوایا رو راغب اصفهانی سعی کرده که در معنای بیر بیان بکنه، ولی یک چیزی که خیلی واضح و دم درس همون اول هست این هست که بر در مقابل بحر در قرآن به کار میاد. بله، ولقد کردم نابنی آدم و حملناهم فی البر. بله، نه الان فقط داریم قرآن میخونیم، اهل لغت اینا نیست. خب بر رو بر، بعد میبینیم که همین بر میشه اسم خدا، انه هو البر رحیم، خدا رحیم است و خدا بر است. خب بر که در مقابل بحر بود، بلا فاصله خود به خود معلوم میشه، یعنی اگر بتونه یا نتونه بیان کنه میفهمه که باید اون خصوصیت بر که مثل خصوصیت بحره، چون بر و بحر هم خانوادن، اون وسط شده یکم فرق داره، چه بسا در اصل بر هم در اصل بحر بوده بعد بر شده، چون اول دریا بوده بعد خوش شده دیگه. بنابراین بر یه جور بحر است، بحر هم یه جور بر است. حالا بچه مشترکشون چیه؟ بیکرانگی. یعنی شما پای دریا که میسید تا چش کار میکنه؟ آبه. اول یه بیابون هم که ما میسید نگاه میکنید، هر میشه چه باشید نگاه کنید تا چش کار میکنه؟ بیابونه، بره. حالا این اول بر رو رحیم، یعنی خداوند که رحیم است بر هم هست. در خود قرآن تفسیرشو داریم، والله و باسمان علیم، یعنی اون وچی که بر به معنای در مقابل بر رو نام خدا قرار میدهد، هیچ اشکالی هم نداره، اون وسعتشه، بیکرانگیست، واسه این الله ها واسمان، واسه یکی از اسمای خداست، بر رو یکی از اسمای خداست، بر تفسیر میشه به واسه. خب این توی مفردات راغب دیده نمیشه. از همون جایی راغب شروع میکنه که اهل لغت شروع کردن، میگه بر در مقابل بره و به خاطر ازش بر رو ساختن، میگه ازش بر رو ساختن، از اون بر بر رو ساختن و از بر دوباره بر و برن به والدتی رو ساختن، که در مورد حضرت عیسی و حضرت یحیی اومده برن به والدتی، یعنی این دو پیامبر خدا رو قرآن میگه که بر بودن، خدا بر رحیمه، اینا هم بر بودن. از اون طرف میاد، در صورت که از این آیات که ما شروع بکنیم، ان الابرار برن به والده، ان هو البر الرحیم، میبینیم که مسیر خیلی روشن‌تره. یعنی از کلمه بر به معنای به حساب وسعتش نام خدا و عنوان بر به معنای انسانی که وسعت وجودی داره، انسانی که تنگ نظر نیست، تنگ چشم نیست، محدود بین نیست، وسعت نظر و وسعت فکر و بلندی طبع و اینها داره که میشه بر اینا ازش، و ابرار هم جمعش میشه. مطلب خیلی روشن‌تر الان فرشان روشن نیست برسه و فرشان بر بر بله مفصل رو شما بهش اشاره کردیم. فقط میتونیم به بعضی اشاره ها برگزار بکنیم که این عناوین قرآنی هم پوشانی هایی دارن، در این حال بیان قرآن در هر کدوم دقیق و جداگانه بیان جامع و مانع و کاملی است. از جمله همین بر و انفاق و احسان، احسان و محسنین در قرآن وقتی به کار میره به گونه دیگری بیان میشه که احسان کار محسنینه و روش زندگی محسنینه. انفاق مشخصتره که عبارت از کندن چیزی، جدا کردن چیزیست که به انسان بستگی داره، از خودش بکنه، جدا کنه و در راه خدا اون جدا شدن از بخشی از اون چی که بهش مربوط و بخشی از وجود خودشه رو بپذیره. نه هر کدوم بیان دلیل قرآنی شده داره. قالب این سوالایی که شما ترفرمزید که همه سوالات علمی هم بود، اینا برای پاسخ رسیدن تحقیقهای موضوعی متعدد میخواد تا به نتیجه برسید. اونی که به صورت اشاره به حاصل میرسه اینی که این عناوین و بیانهای قرآنی در مصداقها با هم جمع میشن ولی در خود بیان و مطلب از هم جدا. این وقتی که احسان و محسنین با بیان قرآنی خوب معلوم بشه و فهمیده بشه، انفاق و منفقین هم همینطور معلوم بشه، بر و ابرار هم معلوم بشه، یک شخص در آن واحد که از ابرار است، اون شخص طبعا به یک حساب دیگه از محسنین است و عمل برنه او هم اولا خودش برد از ابرار یعنی از محسنین، عمل برنه او هم با انفاق یکی میشه. اینا در وجود مصداق ها و چون بحث قرآن بحث انسان هست، در وجود انسان هایی که اینا رو با هم بر خودشون جمع میکنن جمع میشن، ولی از نظر بیان مطلب از هم جدا میشن و همه اینها نظام های بیانی دقیق در قرآن داره که جدا جدا باید بهش پرداخت. به خوشبختانه سوالات شما در این که به شکل سوال بود خیلی هاش میتونه سوالات جوابم داشته باشه و نشون میداد نسبت این بحث ها رو در قرآن که نسبت این بحث ها با هم چگونه است و چقدر اینا به هم ارتباط دارن. یعنی انفاق بدون بر طبعا جواب نمیدهد، بر بدون انفاق جواب نمیدهد، احسان بدون انفاق و بر ما نداریم. و همون قضیه شگرد های تهاجم فرهنگی اسرائیلی ها هم که ما مطرح کردیم، شما مطرح کردیم، اتفاقا بیکر نشانه گیری های اونا همینه که تفرقه بیاندازن بین این مفاهیم و مسائلی که از هم جدایی ناپذیرن. یعنی اگر بتوانند که مسیر انفاق رو اگر بتوانند در نمونه های انفاق از مسیر احسان جدا بکنن، یا همون که آیه امروز ما میگه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بتونن کاری بکنن که یه عده انفاق بکنن ولی انفاقشون اصلا ربطی به از خود گذشتگی و از خود گذشتن نداشته باشه و اصلا لازم نبینن که این روح رو در پیکر انفاقشون بدمن، اونا به نتیجه خودشون رسیدن. اساس یکی از اساسهای کار اونا همینه که اینا رو از هم جدا کنن و نگذارن که مردم متوجه شبکه‌ای بودن و متصل بودن اینها باشن که اینا مقاوم همدیگر، اینا همدیگر رو نگه میدارن و اینا همه باید با هم باشه تا یک انسان با فضیلت و یک جامعه با فضیلت انسانی رو به وجود بیاره.
هر
رجل
میتونه هم
انفاق باشه هم اثنان. طبعا بله، یا مارزن ناهومیان فهمون و کسانی که مارزن ناهومیان فهمون هستن محسنین هستن، ولی بیانش رو قرآن برای اینکه دقیق معنا بکنه از هم جدا میکنه. یعنی ما نمیتونیم بگیم که مارزن ناهوم یحسنون، چون انفاق مارزن ناهوم میخوره، نه محسن. محسنون داستان دیگه ای داره، ولی فردی که من مارا در ناهوم یونفقونه از محسنینه و محسنین کسانی هست که من مارا در ناهوم یونفقون در مصداق ها جمع میشن. ولی در بیان مفاهیم این وقتی ما میخواییم مفهوم سازی بکنیم، بحث مفهومی میکنیم، تحلیل مفهوم میخواییم بکنیم، تعریف بکنیم احسان رو، تعریف بکنیم انفاق رو، تعریف بکنیم بر و ابرار رو، از یه متفاوت میشه که خدا باید توفیق بده انواع و اقسام بحثا جا داری میشه. نوشتن که در رابطه و مقابله تو با کر هم لطفاً توضیح بدید. خیلی یادآوری جالبی کردن با این اشاره که کردن در قرآن تو ان او کر هم در کنار هم و مقابل هم اومده. معنای تو رو قبل از اون معنایی که من براتون خوندم که بیان لغوی هم بود ولی در از قرآن هم منشأ قوی داره، همین مسئله است که میتونه پایه اون قرار بگیره. یعنی اولین چیزی که ما در قرآن در ریشه تو برای شرط مفرده انتوتی او اتی او و امثال اینها به سراغش میریم باید همین باشه. این همه تکرار در قرآن توان او کرهن که مکرر آمده باید به این توجه بکنیم. کره و کراهت رو خوب میدونیم یعنی چه. خب توان نقطه مقابلشه. یه وقت آدم خوشش میاد از کسی، از کاری، از چیزی و خوشش نمیاد، خوش دارد خوش ندارد. خور یا کر خوش نداشتن آدم چه بسا نمیدونه که به چه دلیل، دلیل هم نمیتونه بیاره، ولی میگه من از این مکان خوشم نمیاد، من از این لباس خوشم نمیاد، به خاطر رنگشه نه، به خاطر خلگوشه نه، به خاطر قبارشه نه، به خاطر فروشگاهشه نه، لزومی ندارم دلیل بیاره. تو و کر جاش هم توی قلبه، همونی که در آمان رسول داشتیم، جایگاهش قلبه. یعنی دل انسان متمایل میشه تو، دل انسان متمایل نیست میشه کر یا کر، تو هم او کر هم. ان تطیعوا الذین ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانتون کافرین. گفتیم تو همینه، تو و طاعت اساسش همینه که به جای اینکه انسان خوشش نیاید از دشمنش چی بشود؟ خوشش بیاید از دشمنش. به جای اینکه اعمال و رفتار و افکار دشمنان قسم خوردش رو که میدونه دشمنان قسم خوردشن، میدونه دشمنان قسم خوردشن، به جای اینکه از اونا کراهت داشته باشه، به جای اینکه دلش نسبت به اونا بد باشه، بد دل باشه نسبت به اونا، بد گمان باشه، بشه چی؟ بشه خوشگمان و خوشدل باشه از اونا و تمایل قلبی داشته باشه. به عبارت دیگه توکر میشه، توکر میشه تمایل قلبی داشتن، تمایل قلبی نداشتن. یعنی خدا فرمید که شما مسلمان ها باید برحذر باشید از تمایل قلبی پیدا کردن به این دشمنان قسم خورده اسلام مسلمین، که اگر تمایل قلبی پیدا کردید دیگه میبرندتون. یعنی دو کن بعد ایمانه کن کافرین، بعدشم گفتیم. یه مورد خیلی جالب که کمتر مورد توجه هست رو برای شما بگم. مسیحی ها چی به سرشون اومده؟ مسیحی ها پیامبرشون عیسی مسیح، عیسی مسیح آمد که چیکار بکنه؟ لأحل لکم بعض الذی حرم علیکم، یعنی اومد که تحریفات آیین یهود رو چه بکنه؟ تصحیح بکنه. و مسیحی ها باید به خاطر پیامبرشون هم که شده چی باشن؟ ضد یهود باشن. یعنی بنابه تعریف مسیحیت یعنی ضد یهودیت. حالا ببینید چه اتفاق رو افتاده، خیلی مشخصه و خیلی جالب که اینا اومدن مسیحیایی که نقطه مقابل اونن و در شرایطی که دنیا رو کر کردن، در قرآن هم ثبت شده، مسیحیان میدونن که یکی از حرفای تاریخی یهود اینه که ما این کسانی که مسیح عیسی ابن مریم رو کشتیم و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله. چگونه مسیحیتی که پیامبرش عیسی مسیح رو این یهودی ها کشتن و اعلام میکنن که کشتیم، حتی این های کشتن و ما قتلو و ما سلبوه و برهاد سر جاش فرزش بمانن و شما آشنا هستید، ادعا میکنن که ما کشتیم. دیگه از این شاخصتر کسی میگی که من پدر شما رو کشتم، بعدم میاد دست دوستی میده و شما هم دست دوستی رو میفشارید و میگید هر جا بری با آتم، هر جور بخوای همراهتم. یه اتفاقی که در عالم افتاده در بین یهودیت و مسیحیت. شما وقتی کتاب مقدس رو برمیدارید نگاه میکنید، کتاب مقدس چیه؟ کتاب مقدس مجموعه ایست از متون مسیحی و متون یهودی، هم چهار انجیل مسیحی ها درش، هم چهار انجیل رسمیشون، هم اسفار خمسه، پنج کتاب اصلی تورات درش هست. چه پدیده این واقعا اتفاق افتاده؟ پدیده شگفتی که این دوتا کتاب شده یک کتاب، دوتا کتابی که باید در مقابل هم قرار بگیره چطور شده یک کتاب و چطور یهودی و مسیحی پیمان خوردن. اینا کارهایی که یهودی ها به سر مسیحی آوردن، یعنی مسیحی ها رو آنچنان تغییر دادن که بشون یهودی گرین، یهودی شماره دو. یعنی مسیحیان رو تبدیل کردن به یهودی مسیحی. ما بحث مسلمان مسیحی کردیم، اونا تبدیل کردن مسیحی رو به مسیحی یهودی، مسیحی یهودی، خودشون یهودی، مسیحیان مسیحی یهودی، و با هم همراه شدن و هم قسم شدن و چه کارها که کردن و میکنن. خیلی وقتا مسیحی رو تحریک کردن تا اهدافشون رو انجام بدن، چه وقتایی هم با هم همراه شدن و با هم کار کردن. و قالو کون و هودن و نصارا تحتید و قالو لن ید کل جنت ایلا من کان هودن او نصارا. ولی نصارایی که یهود باشن، یعنی مسیحیایی که یهودی شده باشن، به حساب عنوان یهودیشون میرن بهش و امدا جایی در بهش برای غیر یهودی و مسیحی و مسلمان. حالا اشکالی نداره، ولی مسلمانی که یهودی باشه، مسلمانی که یهودیانه فکر بکنه اسرائیلی، رفتار بکنه اسرائیلی، پژوهش کنه اسرائیلی، تولید علم بکنه اسرائیلی، بنویسه اسرائیلی، بخونه اسرائیلی، حرکت کنه اسرائیلی، انفاق کنه اسرائیلی، کارهای فرهنگیش انجام بده اسرائیلی، جلسه تشکیل بده اسرائیلی، حرف بزنه اسرائیلی، حرف بشنوه، مسلمون باشه اشکالی نداره اونا هم جا میدیم، بت پرست باشه اشکالی نداره اونا هم جا میدیم. یعنی جاها شما میبینید که اینا با هم همه دارن زندگی میکنن و رمزش این هست که خب همه بالاخره به یک سمتن، یعنی به صورت به سمت یک قبله نامرئی هستن که رویای اسرائیلی هاست که ما مهم نیست کدوم گوشه جهان باشیم، ما باید دنبال این باشیم این کار اسرائیل و حرف اسرائیل، باید به گونه ای باشیم که همه دنیا به سمت ما حرکت کنه و به راهی که ما میخواییم برود. مهم نیست ما کجای این جهان باشیم و مهم نیست که اون مردم جهان چه عناوینی داشته باشن، چه حرفایی بزنن، چه کتابهایی بنویسن، چه شعارهایی بدن، اصلا مهم نیست. حتی مهم نیست مرگ بر اسرائیل هم بگن، اشکالی نداره. اگر در شرایط بگن مرگ بر اسرائیل که تمام خانه قلبشون یا حداقل بخشی از خانه قلبشون مال ماست، خب بذار چی میخوان بگن مرگ بر اسرائیل، اشکالی نداره. ما مهم برای اینه که در خانه قلب این مرگ بر اسرائیل گویندگان خانه کردیم، مهم برای ما اینه پیشگاه کردیم که مرگ بر اسرائیل هم بگن نداره. وقتی که در محضر قرآن قرار بگیریم مسئله از این قراره که شما با دشمنان مواجهید که خیلی حریف‌تر از این حرف هستن، حتی ممکن است که خودشون شما رو وادار کنن، انگیزه برای شما وجود بیارن که بیشتر مرگ بر اسرائیل بگید، ولی غیر مستقیم چه بکنن؟ غیر مستقیم مثل این که یه قاتل پدر کسی، پدر فرزندان بازمونده از کسی که قاتل پدر اینها رو کشته بیاد بگه که هی دشنام بدید، هی لعنت بکنید به قاتل پدرتون، بعد همین حالی که اینا سرگرمه دشنام دادن و فریاد زدن و ابراز احساسات کردن منفی در برابر این قاتل پدرشونه، بره میراث پدر اینا رو چکار کنه؟ تصاحب کنه. چنین اتفاق افتاده است و میفته و وقتی که این قاتل ملعونه این شکلی میبینه که در شرایط که اونا سرگرمه دشنام دادن بهش هستن، ایشون میتونه میراث اون کسی که پشته تصاحب بکنه، قمی نداره، این هرچی میخوان بیشتر فریاد بکشن به قاتل پدرشون دشنام بدن، مهمی که هم میراث پدرشون دارن و در چنگشون تر میارن. بله
یه جلسه اولم که وقت کردیم اسرائیل و فرعونی که با حضرت نوح وارد کشتی شد به واسطه آیه قرآنی که فرمود که اهل تو وردار برو و فرزند
بله اسرائیل، بله اسرائیل از جمله مؤمنان به نوح بود و نسبتش رو در قرآن وقتی دنبال بکنیم این از نظر زمانی وقتی که اون شکل درختی تاریخی رو از قرآن شما پیگیری بکنید درست همزمان و در کنار ابراهیم قرار میگیره، یعنی این من شیعتهی لابراهیم، ابراهیم در نسبتی وضعیتی از نظر زمانی و تاریخی نسبت به نوح قرار داره که دنبال رو و پیگیری کننده آیین حضرت نوحه، این من شیعتهی در ابراهیم. اسرائیل ذریت من حمل نام عنو، یکی از کسانی است که در کشتی با حضرت نوح سوار شد، یعنی جای تعجب هم نداره، یعنی از مؤمنان به نوح هست، یعنی از افراد معدودی است که ایمان به نوح آورده، از مؤمنانی است که معجزه طوفان رو هم دیده، مدت‌ها هم حضور پیامبر خدا حضرت نوح رو درک کرده، تحت تعلیم مستقیم او هم بوده، هیچ شگفتی هم ندارد که بعد بشود رکورددار چی؟ این سازی و مسائلی که راجع به اسرائیل بیان کردیم. اگر همین بود
یعنی بعدم
خودش میشه منشأ همه این
فرزندانش،
خودش شروع میکنه اصل طرح‌ها رو میده و بنی اسرائیل دنبال میکنن اساس رو از جدشون اسرائیل
ادامه آیه انهو افتن شد
به حضرت نوحه، چون نوح انهو کان عبدن شکورا بود برگره به عزت نوح. ایشون از جمله کسانی بوده که همراهمون عبد شکور و خودمون اشاره داره. یعنی اگر ما میگوییم که عده‌ای همراه نوح در کشتی سوار شدن، کسی فکر نکنه که حالا صرف سوار کشتی شدن همراه نوح پس دیگه اونا در حد نوح مثلا مطرح بودن. نه، انهو کان عبدن شکورا. این از اون طنزا و کنایه های قرآنه که چه بسا این کسانی که با نوح سوار کشتی شدن غیر حضرت نوح، چه بسا و شاخصشون اسرائیل که عبد شکور نبودن، عبد کفور بودن، یعنی بعدن منشأ کفر و فجور جهانی شدن و پایه های اصلی رو گذاشتن. بنی اسرائیل هم دنبالش رو گرفتن. و وقتی خدا تأکید میکنه روی بنی اسرائیل، قابل توجه هست که رو همین چیزا تأکید میکنه، یعنی ای بنی اسرائیلی که خودتون میدونید ما هم میدونیم که فرزندان کدوم اسرائیلیم، ای بنی اسرائیل، یعنی ای فرزندانمون اسرائیلی که خودتون میدونید ما میدونیم. فقط اینجا وسط کسی که نمیدونه مردم هم که شما اقبال کردید مردم رو گفتید اسرائیل همون لقب حضرت یعقوب پیامبر خداست و همه چیز رو دگرگون کردید، در صورت که اسرائیل پیغمبر نبوده، لقب حضرت یعقوب اسرائیل نبوده، آل یعقوب و بنی اسرائیل از اول از هم جدا بودن، در برابر هم بودن، با هم در تضاد بودن. انبیای بنی اسرائیل بزرگترین مشکلشون همین دودمان اسرائیل بودن که دائم مزاحمشون بودن، یعنی همه پیامبران آل یعقوب مزاحمان و مخالفانی که به شیوه های مختلف غیر مستقیم و غیر مستقیم کار شکنی میکردن از بنی اسرائیل مواجه بودن. یعنی مسئله بنی اسرائیل فقط مسئله پیامبر اکرم نیست، مسئله همه پیامبرانه. و این قضیه هم که باز جز به چیزایی که در افکار همه ما نقش بسته که به این علت با پیغمبر اکرم یهودی ها مبارزه کردن و مقابل پیغمبر اکرم ایستادن که از اولاد یعقوب نبود، اینو باز خود یهودی ها ساختن، چون این خودش تأکیدیست بر این که خودشون فرزندان یعقوب هن. یکی از اون حاشیه سازی هاییست که میخواد اصلی که وجود نداره رو حفاظت بکنه. و الا اگر پیغمبر اکرم از آل یعقوب چه میکردن؟ قرآن نشون داده که با پیغمبران دیگر آل یعقوب چه کار کردن، با خود حضرت موسی چه کار کردن. لمن تو ازوننی و قد تعدمون امی رسول الله علیکم، صریحا قرآن میگه که آزارها دادن حضرت موسی رو، زخم زبان ها که میزدن، برخوردهای ناجوری که داشتن که چندین و چندش رو در خود قرآن به صراحت گزارش کرده که کار به جایی میرسه که حضرت موسی میگه لمن تو ازوننی و قد تعلمون انی رسول الله علیکم. رسول الله علیکم منکم نیست، یعنی حضرت موسی از بنی اسرائیل نیست، رسولن الا بنی اسرائیل. حضرت مسیح و رسولن الا بنی اسرائیل، من بنی اسرائیل نیست. اگر من بنی اسرائیل بود الا بنی اسرائیل معنی داشت، نداشت، رسولن الا بنی اسرائیل. و از همون اول تضاد ها بوده تا آخرم بوده. فما آمن علی موسی الا ذریت من قومه الا خوف من فرعون و ملأ، خیلی محدود. و کار به اون بیابان تی هم که رسید، وادیه تی که رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین قوم الفاسقین، عنوان کلیشون شد قوم فاسقین. حضرت موسی به درگاه خدا میگه من موندم و داداش، که اونم پیغمبر خداست، پیغمبر تو، لا املک الا نفسی و اخی، سومی از اینا که غیر از من و هارون حرف منو گوش بده وجود نداره، همشون فاسق شد، همشون از تحت امر من رفتن بیرون، هیچ کدوم گوش به فرمان من نیستن. وضعیت این بوده.
همراه
حضرت نوح بودن، چون از اسرائیل که بزرگ بزرگ این برای اسرائیل قرآن چیزی بودن که به این صورت انحرافی تونستن که دین سازی کنن، یا قرآن یک کجوری از تو بودن که با این که همراه می تو بیان برگوشتی؟
از مغز
ببینید، بحث مغز و قلب خیلی بحث اساسی جدی هست در قرآن. اگر دقت بکنید مغز و قلب دو تا داستان دارن. مغز حسابگره و قلب داستان دیگری داره. بله اسرائیل و امثال اسرائیل از مغزشون استفاده میکنن، دلشون رو کاملا زیر پا منکوب و مغلوب میکنن. ثم قصد قلوب کن من بعد ذلک قیل کل هجارت و اشد و قصد، یه دل سنگ آنچنانی برای خودشون تدارک میکنن که هیچ راه و روزنه ای نداشته باشه. از اون طرف داده های خدا رو بر علیه خدا به کار میگیرن. داده های خدا عمدش همین مغز و فکریست که به انسان داده، یعنی قدرت محاسبه، نقشه کشی، فرمین سرجور کردن، و کافیست که آدم پشت به قلبش بکنه، رو به مغزش بکنه و خیلی کارا بکنه. جمعی که کردن جمعی که کردن و میکنن. بله دیگه اون نفس دیگه قلب نیست، اون نفس در واقع همون تمایلاتیست که جمعه مغزش خدید. بله
آیا ناظر به همین معرفتی که رسول الله صلی الله علیه و آله دیگه وارد فضای نفرین نشد نسبت به کافران، چون حتی اگر اهلش هم مثل نوح باقی میمون باز اون جریان ادامه پیدا می‌کنه؟
بله
گویی سنت الهی است.
بله این چیزا تغییر پذیر نیست. ان الابرار ان الفجار و اصل مؤمن و کافر، فمنکم مؤمن و منکم کافر، این همیشه گیست. و هیچ وقت حتی با طوفان نوح و با از میان رفتن، بله این اشاره خیلی درستی قرآن صریحا میفرماید که حضرت نوح از خدا خواست رفت بلا تذر علی الارض و از کافرین دیارا. خب دعاش هم مستجاب شد. حالا با هر کم رو کردید قافل از این که جز همین من حمل نام نوح، همین مؤمنین که هم رو حضرت نوحی که لا تذر علی الارض و از کافرین دیارا سوار میشن، خود اینا میشن منشأ به وجود آمدن کفاری. که چه کفاری؟ بله نشان در تفسیر آمده اسرائیل لقب حضرت یعقوب است. شما از چه تفسیر؟ اینجا رو من دقیقا از قرآن استفاده کردم، چون شما سراغ هر تفسیری برید براتون گفتم یه کتاب اسرائیل دو سال پیش من ترجمه کردم و آمده چاپ شد، انشاءالله به چاپ خواهد رسید. اونجا اومده همین کارو کرده، اومده یک محقق مسلمان اومده قرآن رو گذاشته، تفاسیر هم گذاشته، تاریخ معتبر هم گذاشته، سیره معتبر رو هم گذاشته، بعد نشون داده که یهودی ها چگونه مضامین کتاب مقدس رو اومدن سیر دادن در کتب تفسیر مسلمان ها و سیر دادن در کتب تاریخ مسلمان ها. یعنی رفتن سراغ سرچشمه، کاری کردن که مفسر اسلامی، مورخ اسلامی در جاهایی به خصوص که مورد توجه اسرائیلی ها هست چیزی غیر از اونی که اونا میخوان ننویسن. بنابراین سراغ هر تفسیری بریم متاسفانه مگر سراغ خود قرآن بریم. سوال کردن اگر بیتون مقدس سجده موقتی مسلمان ها نبوده، بحث کردیم که نبوده، نه جز شایعه این چی نبود. یعنی شما هیچ دلیل معتبری که نه فقط پیغمبر هستن، یک نفر مسلمان به طرف بیتون مقدس یک رکعت نه دو رکعت چهار رکعت نماز گذارده باشد، سند معتبری که شما بتونید به عنوان یک فرد عاقل باشو بپذیرید که این سنده وجود نداره، اصلا وجود نداره جز شایعه که اینجوری بود. همین این که کاری نداره گفتن. شما یه مورد نشون بدید، این همه انفلانه ننفلانه روی انفلان روا فلان این همه داریم، یکیش این باشه که فلانکس از فلانکس روایت کرد که من خونه یه فلان مسلمون بودم و وقتی که وقت نماز شد و ایستاد رو بدرده گفتم این به چه سمت داری نماز میکنه، گفت به سمت بیت المقدس. همچیزی وجود نداره و امثال این اصلا وجود نداره جز شایعه‌ای که دنبالش گرفته شده و کار رو به یه مصیبتی کشونده که پیغمبر اکرم دیگه مضطر بشن اما یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء و قد نرا تقلب و شکت السما فلنولینک قبلتا ترضاها، که دیگه به اونجا برسی که پیغمبر اکرم نگاهشون بره طرف آسمان، خدای دیگه تو باید بذاری من برسی و خدا هم بفرمایی که تو اصلا نگران نباش، قبله تو همون قبله‌ای که بوده هست و خواهد بود و اینا همه حرفه و اینا سیقول و صفحه ها اومنن، اینا آدم های بیخردی هستن که در مقام بیخرد گردانیدن مردم هستن و اینا این موجی هست که میگذره. البته همه اینا در صورتی که مسلمان ها آگاه باشن. مسلمان ها آگاه نباشن موج ها نگذشته و نمیگذره، همچنان خواهد بود و آفاتش هم خواهد بود. بیش از همه ذهن بچه ما رو خواهد آزار داد. بچه مسلمان ها واقعا برایشون مسائل سوال هایی بدون جواب به وجود می آورد در ذهنشون. معلم نمیتونه جواب بده، مادر پدر نمیتونن جواب بدن، خود جواب منو کسی نمیتونست بده که این اول به سمت بیت المقدس نماز خوندن بعد برگشتن به سمت کعبه نماز خوندن رو من نمیتونم بفهمم یعنی چی. جواب نداشت و جواب نخواهد داشت، به دلیل که اونا چیزی رو ساختن که اصلاً از این طریق نمیشه دنبالش گشت. مثلا مسجد دورقبلتین هم معید همین است. مسجد دورقبلتین البته اسمش مسجد دورقبلتین معروفه، دربارم هر بار که میرن کاروانهای زیارتی سیاحتی مثل این بازدیده سایت هاست، یعنی هرچی بر تعداد کسانی که میرن در مسجد دورقبلتین و احیانا در مسجد دورقبلتین نماز میکنن این مسئله اسرائیلی قوت و قوت بیشتری پیدا میکنه. اینا برمیگردن گزارش میکنن، همینطور ماندگار میشه در تاریخ
این یعنی شیطان از اول
اصلا خدای
اگر حالایی
که من این کارو میکنم قصه یهود چیه؟ یهود برای چی انقدر بجاجه؟ حالا یهود کارایی کردن که به اهل شیطان هم نمیسی، یعنی شما اگر در قرآن دقت بکنید میبینید که شیطان فقط وسوسه میکنه و اینها خیلی فراتر از وسوسه شیطان، یعنی یه چیزی همون تعبیر شیطان بزرگ که حضرت امام اول انقلاب فرمودن و بعضی میگفتن شیطان بزرگ ابلیس. چرا حضرت امام میفرمایند شیطان بزرگ مثلا آمریکا؟ و اینکه آمریکا یعنی یهود، حداقل آمریکای اون وقت، و امیدواریم ان شاء الله یه وقتی نباشه. هیچ بعید نیست ان الله بالغ امره، هیچ خیلی برای خدا راحت هست که آمریکایی که خود یهودی آمریکاش کردن روبروی یهودی بیسته و قلقمشون کنه، اصلا این چیز عجیبی نیست. ولی اون وقت آمریکا یعنی یهود فرمودن شیطان بزرگ. قرآن اینو میگه، قرآن میفرماید که بزرگتر از ابلیس شیطان رجیم و مؤثرتر از اون در شقاوت و هلاکت انسان ها اسرائیل ها، به مراتب از شیطان قوی تر، چون اینا انسان هست من الجنت و الناس، اینا بین خود مردم زندگی میکنن مثل بقیه انسان های سر و دو گوشن، مثل اونا حرف میزنن، مثل اونا فکر میکنن و مردم فریب میخورن و اونا به اهدافشون میرسن.
این از کجا نشأت
میگیره
استاد؟ چی؟ همین
دجاجاتشون
چی رو
میخوام بگم؟ اساسش از انسان نشأت میگیره و خب دیگه انسان میتونه به هر جایی بره. یعنی انسان چون تکامل یابنده است و هر راهی بره در اون مسیر قوی‌تر و قوی‌تر. چی میخوان هیچ کس نمیشه غیر خودشون. همونی که براتون داستانش رو خوندم دوباره از رو خوندم بیدم که اون بنده خدا اومد نماز خون پشت سر پیغمبر اکرم، بعد میخواست بره اون ناقش میخواست سوار بشه بره، تو بالله هم مرحمی بر هم محمدن ولا تر هم معنا هدن، خدای من رحمت شامل حال من بکن، شامل حال محمد صلی الله علیه وسلم بکن و غیر از مدتا هیچ کس در رحمت خودت جا نده. پیغمبر اکرم برسارش این صدای اون میشنیدن گفتن که به نظر شما شعور این ناقه این آدم بیشتره یا خودش؟ شطورش با شعور تری یا خودش؟ واقعا آدم به اینجا میرسه از بیشعوری و همین مسائله. این مسائله انسانه، انسان اگر تربیت نشه اون قضیه حب ذات لمتنال البر حتی تون رومون ما بربون، اساس سعادت بخشی انفاق تمرین از خود گذشتنه. بخاطر این چی؟ بخاطر این که اگر انسان از خودش نگذره نمیتونه کمال رو اصلا بیاد، اصلا در مسیح کمال قرار نمیگیره، نمیتونه در مسیر سعادت قرار بگیره، خب ذات مانعش میشه. یعنی انسان خب ذات یعنی خواستن خودش، دوست داشتن خودش، باعث میشه که خودش رو از میان ببره، خودش رو هلاک کنه و دیگران رو هم هلاک بکنه. اینا تو حدیث بوده. شاخص بیچاره هم اسرائیلی ها هستن که نظر بر علیه مذلت و مسکنه. شما فکر میکنید همین امروز روز اسرائیلی ها شب خوش دارن، روز خوش دارن، ساعت خوش دارن، یه حساب سرانگشتی بکنید ببینید اینا اصلا چیزی به عنوان آسایش، رفاه از زندگی، بهره بردن، نفس راحت کشیدن، اینا آرزوه براشون. خودشون این مصیبت برای خودشون وجود دارن، یعنی یه وضعیتی درست کردن که یه لحظه خودشون آسایش ندارن.
همون
قصه آسایش ندارن. همین نه نیست، نه نیست، اصلا آسایش نیست. یعنی دائم خودشون وقتی با همه میخوان بجنگن، اول با خودشون دائم در جنگن و بعدم با دیگران. یعنی خودشون از خودشون آسایش ندارن، دیگران هم از اونا آسایش ندارن. این وضعیتی
این حالت یهودی ها رو برمی گردیم به ملک، سر ملک که خداوند به اونها ملک داد. الان هم نصیب هم برن ملک فیضالای اصمون ملک نقی را. بعد کسان بعدی میگه تفاوتی بین آل ابراهیم و این هاوی سر ملک عظیمه، ملکی که دیگه 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 قرآن نیست، اون هم بهشت بعدی
میگه.
اما ملک عظیم بر میگه آیت بعد پانیترش بگه که من گه به اون مسئله ولایت مطلقه،
بله،
مطلقه که به پیامبر و خاندانشون اومده و اینها ترین موضوع عقیده دارن. چرا خدا رو با ملکی داده فقط به تنهایی، ولی به اینها ملک عظیم داده؟
همینطوره.
و اون هم محبت عربی که در قلب همه انسان
همین میخوان حاکم بر جهان باشن، میبینن نمیتونن باشن، میخوان همه قلوب عالم رو، همه دلهای مردم عالم رو میخوان تسخیر خودشون بکنن، نمیتونن. بله، عقده بزرگشون همینه. و وقتی که مالک دلها نمیتونن بشن، میگن اولا مالک جسمها بشیم، مالک رفتارها بشیم، مالک سر و وضعها بشیم، مالک ظواهر زندگیشون، تا هر جایی که بتونیم پیش بریم بالاخره نسل خودمون رو بگیریم، انتقام خودمون بگیریم، زهر خودمون رو
فرای اصول النافع نقی را. یعنی اگه همین هم که شما دادیم یه حد خورمان به هیچ که شما رو برمی نمی کنید.
درسته، قرآن صریحا بیان کرده که اینا به هر جا برسن به هیچ کس رحم نخواهند کرد، به هیچ کس رحم نخواهند کرد و به هیچ کس چی نخواهند داد. اینا همه چیز رو برای خودشون میخوان.
این بحث توسلی که خیلی تاکید کردن روش واسه همین که خانم فرمودن دیگه توسل قبول ندارن، بودیدن شبکه‌های خراب رو قبول ندارن یا
تحت تأثیر هم. ما یک کلام گفتیم که همه انحراف ها و تحریف هایی که هر جا هست در هر دین و مذهبی الان در عالم دنبالش رو بگید، ریشش در کارهای این اسرائیلی هاست. اینجا نوشتن سحر و جادو رو هم به یهود نسبت میدن. امروزه بسیاری از مسلمانان و پیروان دیگر ادیان اسیر این قضیه هستن و مسلمان برای رهایی از آن به خود سحر پناه میبرد. این مصیبت مسلمان هست که قرآن بیان کرده که مسلمان باید چه کار کنن در مقابل سه. قرآن یاد داده که باید با ایمان، با توکل به خدا، با قوت ایمانی برخورد بکنن و قرآن یقین داده، در حد یقین تضمین کرده برای بندگان خودش، برای اهل قرآن، که سحر و جادویی وجود نداره. سحر و جادو ترفنده یهودی هست. و سوال کردن که کسی که دچار این قضیه شده است چطور میتواند از مسیح جز سحر و جادو و همون مسیحی که ارضای خدا رسول در آمد اثران را از بین ببرد. اگه سوال واقعا مشخص این باشه که کسی دچار سحر و جادو شده، اولا باید ایمانش رو تقویت کنه، بفهمی که اصیل سحر و جادو نیست، اصیل تلقینات خودشه. این اولا. ثانیا خیلی از این موارد سحر و جادو در خود قرآن هم اشاره شده که اینا صرف عقیده و اعتقاد و اینها نیست. اینا یک کارهای بیرحمانه ایست که غیر مستقیم افراد میرن انجام میدن، نتایجش همونی میشه که قبلا به طرف باور دادن که یه همچی چیزایی در انتظار توه. از اون هم میرن اینا رو سرهم میکنن، فعال میکنن که بیاد به سرش. مثلا اگر قرار بوده که بر اثر سحر و جادو مثلا خونش آتیش بگیره، میرن از اون طرف تمهیدی ایجاد میکنن که به صورت غیر مستقیم و ناشناخته یه عاملی کسانی به دنبال بکنن این خونه رو آتیش بزنن. وقتی آتیش زده شد میگن بفرمایید اون اول گفتیم که به سحر و جادوی ما ایمان بیار، حالا که خونه آتیش گرفت دیگه یقینا ایمان میاره دیگه، تو معجزه رو دیدی. قضیه اینه، اول و آخر سحر و جادو اینه. قرآن گفته ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عذاب خیر، اگر ایمان و تقوا رو مسلمان ها دنبال بکنن میتونن از بابت سر و جادو کاملا در امان باشن و خیالشون راحت باشه. و از نظر باور و مسئله فرهنگی و اعتقادی هم فرموده که اینا از جمله مسائلی که از ریشه یهودی ها اسرائیلی ها ساختن و وجود خارجی نداشت همین مسئله سر آیه و طولانیه و تبع و متحد و شیاطین علی ملک سلیمان، تمام این چیزایی که شما در فیلم ملک و سلیمان و غیر و غیر در کتب تاریخ اینها میخوانید اینا ساخته های اسرائیل ها. اینا واقعیت های ملک سلیمان نیست. ملک سلیمان یه ملک خدادادی بود، یهودی ها اومدن تبدیلش کردن به یک ملکی، یک فرمانروایی عظیمی که رویای خودشون بود بر اساس سحر و جادو، در صورت که این وجود خارجی نداشت. هرگز ملک سلیمان ارتباطی با سحر و جادو نداشت. جادوگران و جادوگری در ملک سلیمان هیچ نقشی نداشتن. رب حبل ملک هم لاین و دیگر حد من بعدی و خدا این ملک رو به حضرت سلیمان داد، اختصاص به حضرت سلیمان هم داشت. وصف ابعاد این ملک رو هم بیان کرده که چگونه بوده حاکمیت بر جن و غیره و غیره و غیره، اینا همه رو در قرآن و هیچ کدوم اینا جنبه سحر و جادو نداره. بعدها اومدن اسرائیلی ها برای اینکه سحر و جادو رو با قوت مورد نظرشون در افکار مردم و به خصوص مسلمان ها که هدف اصلی اسرائیلی ها همیشه بودن و هستن جا بیاندازن، نه فقط هم مسلمان، همه غیر خودشون اومدن ملک سلیمان رو هم که چشمگیری خاصی داشت اون رو هم ملحق کردن به مسئله سحر و جادو، که دیگه مردم اگر یه راهی بود برای اینکه ذهنشون تصحیح بشه دیگه برای همیشه در اختیار این قضیه قرار بگیرن. ما هو شفا و رحمت الله احسن تون برد
خب
بعیده بعد دیگه کافر همه را بگی چه خود بندارن این طبیعی ما باید برخوردون یوجه ها از شما انتظار غیر از این رو نده تو شما معیارتون مونه. خب هر می فکر میکنید که همه چیز شبیه شما و همه کس هم شبیه شما، ولی قطعا منو نزل و نرگران ما هو شفا و رحمت به مومنین از این قبیل نیست. شفا و رحمت واقعا از قرآن نازل میشه، ربطی به ما هم نداره. یه نکته بزرگ مهم این هست که سحر و جادو به شخص ساحر و جادوگر بسیار وابسته، ولی این طرف قضیه اصلا قابل مقایسه نیست به حساب این که معجزه است و سحر با معجزه فرق نزنن. عمدش به خاطر اینه که در معجزه معجزه‌گر مطرح نیست، ولی اون که اعصاب دست حضرت موسی افکنده میشه، ولی برای خود حضرت موسی هم در همون حد موجود است که برای دیگران، چون فعود صفی نفسه یکی فتن موسی خودش از عصایی که میاندازه برشک میکنه، به دلیل اینکه خدا میخواد بیان بفرماید که در معجزه تفاوت بزرگ این است که غیر خدا عامل دیگری موضوعیت نداره. در سحر و جادو به عکس شخص ساحر و جادوگر محوره. اگه بهش بگی همون کاری که تو میکنی بده من انجام بدم، میگه به دست توی که انجام نمیگیره. میگه اگه من مثلا اینو بگذارم تو خونش، خونش آتیش میگیره، و اگه تو بذاری خونش آتیش نمیگیره. من نمیخوای خونش آتیش بگیری، چون برای اینکه شما بذارید کسی رو ندارید که بفرستید بره خونه رو آتیش بزنه، ولی اون آدمی سو داره که بره خونه رو آتیش بزنه و طرف مطمئن بشه که اثر همین سهره ایشون. الله اکبر. خب این سوال رو خدا شکر قبلا جواب دادیم. این سوال های آشانو خوب اشاره کرد. محضر قرآن آشان. نویه هیچ کدوم ما موضوعیت نداریم. لحظه ای که فکر کنیم ما، من، شما، دارالقرآن غیره غیره موضوعیت داریم اشتباه کردیم. ما موضوعیت نداریم، خداست، قرآنشو داره نشر میده، داره گسترش میده و محضر قرآن طبیعیست که این آثار رو داشته باشه. باید مشکلات در محضر قرآن هست، الان ببینید سوالات چقدر اصلا دیگه جایی برای بحث نداره. کسانی که سوار کشتی نوح شدن جزء مؤمنین بودن، بله، ولی خب چگونه یهودیت که الان دشمن اسلام شدن، یهودی‌ها چطور به وجود اومدن؟ همه اینا بحث شد دیگه. هر طور بیان قرآن نشان در مورد اسرائیلیان و منحرف کردن مسیر انتقام سبیل الله شنیدیم که خودشون در مورد خودشون بسیار انفاق کننده هستن. بله آفرین، من هی اومدم بگم فرصت نشد که انفاق رو اونا نه تنها مانع نمیشن، چون فهمیدن که نمیتونن مانع بشن. اولش گفتیم اصل تزشون این بود، آرمانشون این بود که اصلا انفاق یعنی چی؟ ان الله فقیر نحن اغنیا مسخره یعنی، ولی میبینن پیش نمیبرن خودشون انفاق کنن. ولی انفاقشون از چه نوعه؟ قرآن بیان کرده انفاقشون همه از نوع سرمایه گذاری روی اهدافشونه. وقتی که سرمایه گذاری روی اهداف باشه دیگه لن تنالو البرم حتی تنفقو من ما تو هبون، دیگه شخص نمیتونه به خودش اضافه کنه بگه این مال منه، من چنین و چنانم به خاطر این که این کار رو انجام دارم. وقتی شما یه نقشه ای داشتی، هدفی داشتی، منظوری داشتی در جهت خودت، مرحوم بنابادی میگه انفاقا وقتی برن در مسیر دیگری که انسانی که خودش رو خیلی دوست داره به راهی انفاق بکنه که به خودش چیزی برسه و به منظوری از منظورهای خودش برسه، این میشه ضد انفاق. و اونا انفاقهایی که از باب ضد انفاقه بسیار دارن و مربج اونجور انفاق هم هستن، انفاقهای باطل رو ترویج میکنن، انفاقهایی که اسمش رو سرمایه گذاری میگذارم، اسمش رو پشتیبانی طرح‌های فرهنگی و اجتماعی و غیره میذارن. و و یکی از موارد شاخصش جایزه نوبل دیگه. جایزه نوبل مگه انفاق نیست؟ جایزه نوبل انفاقه، ولی انفاقی از چه نوع؟ انفاقی که چه جهتی داره؟ انفاقی که چگونه انفاق میشود و چه آثاری داره و چگونه طراحی شده؟ این مورد شاخصش همین جایزه نوبل هست و مواردی از این قبیل. الان توی سایت که برید سازمان‌هایی که بورس میدن، سازمان‌هایی که دانشجوها رو تا آخر عمر تامین میکنن، حتی در زمان دانش آموزی همه آینده اونها رو تضمین میکنن که به ظاهرشون سازمان‌های خیریه هستن و از این قریب مایی کم هست، نام فراوان هست. نام غالب این مسائل برمیگرده به اسرائیلی ها و انفاق های اسرائیلی ها، ولی انفاق های هدفدار از نوع هدف های انسانی که به خودشون برمیگرده.
این انفاق ها اطعام حسین ابن علی بشه و بعضاً بعضی افتران
باید ترسیحش کرد، باید راهش رو پیدا کرد. مثل همه کارهای دیگه ما باید اول جنبه علمی رو، علمی اسلامی و قرآنی خالصش رو، قرآن و حدیث مکتب اهل بیتش رو درک بکنیم، بعد ببینیم که اون چه داریم و اون چه انجام میدهیم چه نسبتی به اون داره و بریم دنبال تصحیح راه و روش هامون. خیلی جالب نمیشن که اسرائیل ها اگر فردی از آنها در هر جای دنیا دچار مشکل میشود دلا فاصله مشکل و مالی او رو برطرف میکنن و نمیگذارن کسی از آنها فقیر باشد. بله اینا هست دیگه، اونی که قرآن به مسلمان ها یاد داده که کاری بکنن که اصلا فقر رو در جامعه مسلمان ها از بین ببرن. زکات فطره اگر درست فهمیده بشه که ما یه زمانی بحثش رو کردیم، زکات و صدقات که در قرآن مطرح شده که در تاریخ هم رسیده به زمانی که صدقات مونده و هرچی دنبال فقیر گشتن کسی نبوده که بهش بدن. ما در تاریخ این رو داریم، در همون اوائل صدر اسلام داریم که در بلاد اسلامی صدقات مردم مونده، یعنی زکات مردم مونده، میخواستن بدن به فقیر، فقیر نبوده و هر کس هم میرفتن میگفتن که زکات بگیر، گفتن من فقیرم که زکات بگیرم، نه من کار میکنم، من معاشم رو تأمین میکنم، نیاز به زکات ندارم، زکات رو دستشون میمونده. این تعلیم اسلام بوده. خب متاسفانه بله واقعیت داره که اسرائیلی ها این رو تونستن به نتیجه برسونن، فقر رو به صرف برسونن در مجموعه ها و جامعه های خودشون، ولی ما نتونستیم. بعد دیگه یه تکلیف آیات 142 تا آیه 150 سوره بقره که در مورد تغییر قبله است تکلیفش چیه؟ تکلیفش این که باید آیات قرآن رو فهمید، حکم قرآن فهم بشه دیگه، باید بفهمیم و انشاءالله افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. شما هم که دیگه انتخابی برای جلسه بعد نداشتید و قرارم نبود داشته باشید و امیدواریم خداوند این درس و کارگاه تفسیر سوره شناسی برمون پذیرفته باشه و توفیقاتی از این نوع یا از نوعهای دیگه به ما بده. دعا کنید که من که انشاءالله در فاصله کمی محصول این ده جلسه، چون واقعا جامعه اسلامی به شدت و جامعه اسلامی ایران ها به شدت نیاز داره برنامه‌ریزی‌های فرهنگی ما، دانشگاه های ما اینا به این مباحث نیاز دارن، انشاءالله بتونه این درس و جلسه به نوعی خروجی و محصول موفقی داشته باشه و در اختیار عده گسترده تری قرار بگیره، کارهایی که باید انجام بده انجام بده. و صلی الله علیه و سیدنا محمد.